آگهی دهندگان رادیو نیستند. همچنین عقاید، نظریات و مطالبی که توسط شنوندگان رادیو و یا مهمانان برنامه ها مطرح می شوند لزوما نشانگر دیدگاه های مدیریت، کارکنان و یا آگهی دهندگان رادیو ایران نمی باشند.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش‌هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 323-520-KIRN یا 54-76 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها از ساعت 10 تا 12 مجدداً پخش خواهد شد. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو، بفرمایید.
الو آقای دکتر، سلام.
من سلام.
خیلی ممنون که تلفنمو گرفتین. من یه مشکلی دارم الان. من همسرم نزدیک 7 هفته و نیم، نزدیک 8 هفته است که حامله هستند و من با ایشون سال پیش ازدواج کردم. خودشون هم اینجا هستن و من ایشونو 2 ساله میشناسم. 1 ساله با ایشون هم زندگی کردم و سال پیش هم با ایشون ازدواج کردم و حالا ما توی دوراهی گیر افتادیم که همسر من نگران از سلامتی بچه و دلیلم داره. دلیلش اینه که من از گذشته مسئله‌ای داشتم که دارم روش کار میکنم و ایشون هم از همون اول واقف این مسئله بودن.
من یه سپاسگزاری دارم اگر پم بلندتر صحبت بفرمایید. ممنونتون میشم.
خواهش میکنم. من با همسرم
متوجه شدم. چه مشکلی شما داشتید از گذشته های دور؟
من مشکل اعتیاد داشتم قبلا و الانم هنوز داره جلو میره. ولی
اعتیاد به چی بوده؟
قبلا فقط وایکودین بوده. برای 4 سال و نیم من رو وایکودین افتادم و نمیتونستم ترک کنم و تا سال 2004 نوامبر 20 من رفتم کمک گرفتم و خدا رو شد یه نظراتی از اون نظر اوکی هم. ولی از سن 19 سالگی من ماروانا میکشیدم و الانم که ترک کرده بودم، الانم 8 ماهی که تقریبا هر شب به یه حد خیلی کمی میکشم ولی میکشم و از نظر حالتهای رفتاری و اخلاقی خب برای همسر من یه نااطمینانی هایی به وجود آورده که آیا از نظر مدیکلی آیا بچه سالمه. و هرچند که ما با دکتر مشورت کردیم و من آدم ورزشکاری بودم و 8 ماه پیشم بلاد تست کردن که همه چی نرماله و پرفکته و حتی با یوسیجی هم که من الان دارم که دارم روش کار میکنم به ایشون اشور کردم و به ایشون اطمینان دادن که این بچه نظر سلامتی هیچ اشکالی نخواهند داشت، ایشون هنوز واهمه و ترس دارن و الان به یه نقطه رسته که ایشون بچه رو نمیخوان و من گفتم که من باهاشون را میام تا وقتی که یک دلیل به خصوص و یه دلیل در مرتبه باشه که ما این کارو که ابورشن و یا سقط جنین رو ما بکنیم و من هنوز راضی نشدم.
من متوجه هستم. شما چند سالتون؟
من 44 سالمه، خانومم هم 37 سالشه.
اون وقت شما که قبلا ازدواج نکردید؟
نه خیر، این اولین.
حالا پرسش من این است که ببینید دو تا مسئله است. یکی موضوع این که استفاده از اون مواد مخدر تأثیر رو بچه داشته یا نه، که به نظر میرسه هیچ یا کمه. دوم این که ایشون اصولا درباره اعتیاد شما نگرانی دارن یا نه، برای اینکه به هر حال وقتی یه کسی یه اعتیادی داشته و داره و بعدم فقط یه تبدیل پیدا شده ولی همچنان ماریجوانا رو به هر حال هر شب مصرف میکنه، خب ایشون میتونن نگرانیشون هم در جهت مسائل پزشکی باشه، هم مسائل روانی شما، هم اصولا چگونگی برخوردتون با موضوع و مسائل، و اینکه اگر کم اهمیت هست چون میخواد خیلی کم و ناچیز نشونش بدید، خب بذارتش کنار، اگر نه مسئله جدی است یه قصه دیگری است. و سومیش این است که آیا در بقیه زمینه‌ها شما از توافق و نوعی خوبی و خوشی برخورداری دونه. بذارید آخری رو بپرسم. فرض کنید که شما مشکل ماریجوانا رو که میشه همین شب هم گوشتش کنار و نکشید، این هیچ احتیاج به عقب جلو کردن نداره، یعنی ماریجوانا تقریبا به دلیل اینکه به گونه‌ای میشه گفت که تأثیرات جنبی جانبی در حذفش وجود نداره، چیزی نیست که شما بگید من احتیاج به زمان دارم و احتیاج به وقت دارم و چیزای از این قبیل. اونجا واقعا جایی نداره چون ویترو نداره. به خاطر اون پس میشه گذاشتش کنار. حالا شما سوال مرجع، آیا اصولا فرض کنید اگر اصلا مشکل ماریجوانا نبود، آیا شما مسائل دیگری با هم داشتی؟
نه خیر آقای دکتر، من
فکر کنم اگر اشتباه نکنم همسرتون دیروز خودشون روی خط.
نه آقای دکتر، من فکر میکردم همسر منه که داره زنگ میزنه، بعد نه خیر میگن نبودن ایشون، که بهشم گفتم
آخه همه
شب گوش داد. آیدنتیکاله سیچویشن، من نمیدونم چه جوری یه جوری.
خیلی جالبه، برای که آخه
برای
ایشون
همین زنگ زدن.
اون آقا هم 34 ساله بودم، اون خانم هم 37 ساله بودم، دو سالم بوده. آخه من اذیتم نکنید آخه، این همه
خودت میگن که زنگ نزده. آقای دکتر من اگه شماره تلفن این خانومو بدم به ایشون، حتما یه گروپ تراپی با هم دیگه میتونن برن با هم بشینن
صحبت. من فکر کنم نه، خب اگر دو تا خانم اینجوری کنار هم بذارید هر دوی شما از پا در میاد. این یکیشون برای دو نفر کافیه، بنابراین دو تا شما.
همسر من آقای دکتر، من تو عمرم اینقدر راضی نبودم.
خیلی خب، شما چرا نمیذارید این لعنتی رو کنار؟
من یه بار بهشون قول دادم و نتونستم.
چرا؟
من نمیدونم آقای دکتر، یه چیزی کلم بازی میکنه، هرچند که چیز دیگه ای نمیخوام، ولی همش دنبال یه چیزی هم که آخر شب بزنم که بخوابم.
نخوابید سرتون رو به در دیوار بزنید.
میتونم آقای دکتر، من تو این مواقع من را میام، یعنی اینکه فقط به من باید بگن چیکار بکنم، منم دکتر میرم، میدونن که تو دو سال اخیرم پیشرفت فراوانی کردم و همه نظر بیزنسی، از همه نظر ما در رفاهیم و خدا رو شکر هیچ اشکالی از این نظر رو نهاره، من نمیتونم هیچ دلیل دیگه بیارم.
خب ببینید، البته حق هر دوتاتون هست این تصمیم. این تصمیم به نظر من اصلا یک نفره نیست، و دوم خب کار درستی هم نیست، برای که به هر حال حالا به هر درجه ای از باورها و اعتقادات باشید کار درستی هم نیست. اما اگر انسان فکر کنه که آینده ای با یه آدمی نداره یا آینده همراه با ترس و نگرانی یا گرفتاری داره، خب همیشه مسئله داشتن فرزند زیر سوال میره. بنابراین من فکر میکنم شما اگر محکم و استوار واقعا بایستید بگید خیلی خب این کار دردآور رنجآور من میکنم، چون ببینید شما الان انتظار دارید همسرتون نگرانی و ناراحتی و احساس بد و حتی خشمش رو بذاره کنار به خاطر شما، ولی شما حاضر نیستید یه چیزی رو که حتی اگر نکشید که اصلا قبول ندارم که در دوباره رنجواری بذارید کنار. شما همون اندازه که از ایشون انتظار فداکاری و تحمل و قبول مسئولیت و رفتاری مخالف میل و نظرشون دارید، خودتون هم با خودتون این کارو بکنید.
من آقای دکتر ببخشید میونه حرفتون، ببینین من خودش هم میدونه تو این شرط و قرارا فکر نکنم اشکالی باشه، ایشون میگن که میخوان اینو یک سال دیگه بکنن چون اینکه اعتقاد دارن که برای یک سال یا 6 ماه بدن باید تمیز باشه و یه شرایطی داره که منم باهاشون موافقم، ولی
نه اون تأثیر زیادی توی از جانب مرد نداره، کمی داره ولی زیاد نداره. اون حرف من میفهمم و درسته، ولی شما آخه ببینید عزیز، آسیبی که در سن 37 سالگی آدم سخت جنین بکنه، احتمالی که حامل نشن هست، به علاوه اصولا این رو ایشون نمیخواستن برن درس بخونن کار بکنن.
آقای دکتر چرا میخواه اینم بفرمایید؟
ببینید
ببین دنبال بهانه است. آقای دکتر ایشون دختر پنجم خانوادهشونه، این واهمه از یه جای دیگه داره میاد و منم اینو میخوام
بباره. نه سب کنید سب کنید، ایشون یه واهمه ای داره، مثلا با شما موافقم، ولی شما آدم ترسناکی هستید.
میدونم
اشکال کارونه، یعنی بس بنابراین ایشون رو من کاملا متوجه هستم، ولی شما رو هم متوجه هستم. ببینید عزیز، به عنوان یه مرد، به عنوان یه آدم، حالا یا تو ماشه با این مسائل آشنا هستم، بس میتونم خدمتتون، شما میتونید نکشید، مشکلتون نخواستنتونه
و
بعدم تو زندگیتون یاد گرفتید که همیشه میونبر بزنید، آخر کارم یه تقلل و کوچولو بکنید. شما یه آدمی با این مشخصات که من میتونم الان از صداتونم بفهمم، آدم خوبی هستید، بنابراین این خوبی رو نسبت به خودتون همسرتونم بکنید، واقعا چشم به چشمش بنازید، بگید من به تو قول میدم نمیکشم و نکشید. گفت اون که گفتم سرتون به در دیوار بزنید شوخی هم نبود، برای که سرتون محکم زدید به دیوار آنچنان دردش میاد، چرا میدید به درد میچسبید؟ دیگه دنبال مریوانا نیستید.
آقای دکتر من موافق، من قبول، من این کار رو همین ثانیه بکنم. من میخوام ببینم آخه ایشون، من فکرم دلایل دیگه داره اینطور الان میترسه که بچه ناسالم
باشه. نه اون حرف من... نه ایشون دیگه تصمیم پزشکی نمیتونم بیتونم.
میدونم و دکترم بهشون گفته، برای همینه که من دارم میگم این واهمه یه جای دیگه میتونم.
حالا از هر جا نه صبر کنین عزیز، نه wait صبر کن. ببین همیشه تو بحثا دو تا مسئله رو با هم مخلوط نکنید، واقعیت و با علیت، آنچه هست و آنچه علتش، علتش هرچی هست اونو با دوران حل کنن. ولی الان همینقدر که ایشون شما قبول کنید، ایشون قبول کنن، بگم بسیار خوب، تو قبول میکنی همچی کاری بکنی که برات مشکله، منم قبول میکنم کاری که برام نگران کننده و مشکله، دوتایی با هم در این درد مشترک میشیم و شریک میشیم و کنار هم میستیم و دست همو میگیریم و هر دوتا سالم سلامت میان بیرون. اگر ایشون این حرف رو زدن، من میتونم خدمتتون عرض کنم، دکترتون هم خواهد گفت، این ماجرا اونقدرها مسئله ای نیست، حداقل در حدی که دانش امروز اجازه میده. اما اگر ایشون میخوان بچه نداشته باشن یا فرض کنین فکر جدایی دارن، اون یه قصه دیگری است. ولی اگر ایشون فکر میکنن که اگر شما مواد مخدر رو مصرف نکنید تو این رابطه میمونن، با توجه به سنشون، من مسئله دارم، ایشون 27 سالشون بود و مشکل نداشت، ایشون با سن 37 سالگی این ابورشن، این سقط جنین درست نیست. علاوه من نمیدونم چه باور و اعتقاداتی هر دوی شما دارید، هیچ در این باره هم نمیخوام نظری داشته باشید، ولی خیلی ها این کار رو اصولا از نظر اخلاقی و انسانی درست نمیدونن. بنابراین حالی که شده یه مقدار هم شما اون رو به عنوان یه واقعیت بفهمید و بپذیرید. این چیزی است که به نظر من میرسه شما قول قطعیشو بگذارید و پاش بیستید و حتما باید بیستید، ولی خودتون از پادر رو بردید خودتون
خودتون.
و ایشون هم قبول بکنن که از این ماجرا بگذارن این کوچولو به دنیا بیاد و از این بحث و مسئله درس و اینا هم بگذارن، فعلا مادریشون رو بکنن که از هر دانشگاهی بیشتر به ایشون آگاهی میده. من به پیام هام رسیدم، اگر حرفی نداری چون نمیخوام تکرار بکنم همین حرفا رو، ازتون خدافظی کنم.
نه خواهش می‌کنم آقای دکتر، من فقط می‌خواستم ببینم میتونم با خانومم هم یک دقیقه صحبت بکنم، ببینم سوال دیگه ایشون شاید داشته باشه.
اگر ایشون سوال من رو شما رو خط می‌ذارم، اگه سوالی داشتن یا مطلبی بیان روی خط، اگر نه فقط خود لطفاً
من منتظرم.
خواهش می‌کنم. شنگ رجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
مرغوب‌ترین و تازه‌ترین مواد غذایی را با نازل‌ترین قیمت از سانتا مونیکا گلدکاشر مارکت تهیه کرده و هدایای نیز دریافت کنید. با خرید $50 یک شیشه روغن هسته انگور یک لیتری ایتالیایی، با خرید $75 یک شیشه روغن زیتون اکسترا ویرجن یک لیتری 100 اف، با خرید $100 سرویس غذاخوری 20 پارچه و با خرید $200 سرویس 7 پارچه تفلون به شما هدیه داده می‌شود. این هدایا تا تاریخ 15 جون معتبر می باشد. در سانتا مونیکا کاشر مارکت کیترینگ گلاد کاشر پذیرفته می شود و سفارشات تلفنی شما در منزل تحویل می گردد. سانتا مونیکا گلاد کاشر مارکت در 11540 سانتا مونیکا بولوارد نفش کلبی، تلفن 310-473-4435 310-473-4435.
توجه، برای خرید کفپوش چوبی، کارپت، تبل استون لازم نیست به فروشگاه های زنجیره‌ای بروید. وود اونیو از همه ارزان تر است. به woodavenue.com 323-936-99-99 Top Quality Brazilian Cherry $4.99.
Tired of looking at those same old kitchen cabinets? Now you can update your kitchen with custom cabinet refacing from Sears. Your kitchen can look like new again in about 4 to 6 days without the cost, time, or mess of total remodeling. See for yourself. Call 1-800-206-8624 for a free design consultation. Call right now and ask about our special financing terms. Sears offers over 100 door and drawer combinations to suit any budget and style. And best of all, with Sears, your satisfaction is guaranteed. So call now for a great new look for your kitchen. Call Sears at 1-800-206-8624. Offer ends 6207. Subject to applicant creditworthiness. License number available on request. Not available in all areas. See associate or ask your consultant for written limited warranty details. Isn't it time to give your kitchen a whole new look? Call 1-800-206-8624. Ask about our special financing terms. Don't wait any longer to make your kitchen cabinets like new with Sears Custom Cabinet Refacing. Call today at 1-800-206-8624.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، با ایشون و یا همسرشون گفتگومون رو ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
آقای دکتر خیلی ممنون، دوباره منم همسرم هم اینجاست، خیلی ممنون. چون یه چیزایی که شاید ایشون روشون نشه به من مستقیما بگن از شما بپرسم. خوش خدمتتون.
خواهش می‌کنم.
سلام عرض میکنم.
سلام، بفرمایید. خیلی
شما فقطید، من همین چون که همه مسائل گفتن دیگه، ولی من نمیتونم با شاید ها زندگی کنم. یعنی من اگه بگم اوکی من اینو نگه دارم که این بگه که من تمومم، من نمیکشم، این باید برای من ثابت. من مثلا باید میدیدم یک سال این تمیزه، بعدا این اتفاق میافتاد که متاسفانه حالا افتاده، ولی من نیجر مستقیمم، من نمیتونم با ریسک زندگی کنم.
شما همه زندگیتون با ریسکه، اگه میخواید نکنید نکنید. نه، این دلیل شما اصلا روزی که با ایشون ازدواج کردید با قطعیت روبرو بودید؟ شما روزی که تو پشت فرمون میشینید مطمئنید همه راننده ها حالشون خوبه؟ نه، این نمیخواید، نمیخواید عزیز. اون یه قصه دیگری است. ریسک نمیتونم زندگی کنم، ما خطرناک زندگی کردیم، غذایی که تو رستوران میخوریم میتونه مسموم باشه، اتومبیلی که از کنارش رد میشه میتونه ترمزش بباره. نه، مهم اینه که ریسک کلکولیتد ریسک، یعنی یه ریسکی است که شما باید بدونید چه خبر است. شما حرفتون این است، بیاد اصلا فرض اینجوری بگیریم، شما بچه رو بندازید و ایشون هم به کشیدن ماریجوانا ادامه بدن، شما با ایشون زندگی میکنید یا جدا میشید؟
زندگی میکنم. آخه
بحث نه، بحث بچه رو بذارید کنار، شما با ایشون زندگی میکنید؟
بله.
پس بنابراین مشکلی با ماریجوانا ایشون با خاطر مسئله بچه نداره، یعنی بدون بچه نه، بچه نخواهید یا بچه دار نشید مسئله موضوع نیست، شما با ایشون میمونید.
بله.
حالا شما من بگید از نظر پزشکی چه ارتباطی بین ماریجوانا و بچه میبینید؟
نه، از لحاظ پزشکی من میترسم که این در آینده پدر خوبی برای بچه‌ام نشه، من از این همش ترس دارم.
خب ایشون اگر نکش نمیکشیدن وقت شما مطمئن بودید چون پدر خوبی میشن؟ شما فرض کنید با ایشون
خاطر اخلاقی که داره.
نه نه، صبر کنید، صبر کنید. نه آخه این چطور استدلال؟ فرض کنید ایشون اصلا ماریجوانا نمیکشتن و ایشون، شما مطمئن بودید ایشون پدر خوبی هن؟
نه خب هیچی مطمئن آدم نیست.
خب پس چی میگید؟ آخه شما که به اون نمیتونید استناد. نه ببینید، من نمیدونم شما این اولین ازدواجتون درسته؟
بله.
شما چه مدتی است که امریکا هستید یا هر جایی که هستید؟
مدت 3 سال.
قبلا کجا بودی؟
اروپا بودم.
چه مدتی اروپا بودی؟
15 سال.
اونجا با کی زندگی میکردی؟ یعنی خانواده کیا بودید؟
بله خانواده.
یعنی چی؟ شما چند خواهر برادر داری؟
کلا ما 5 سن 4 خواهر 1 برادر.
اون وقت شما چهارمی هستی؟
پنجمی.
آخری هستی.
بله.
خب ببینید، شما میدونید اگر احتمالاً با نظریات من آشنا بشید، تو خانواده‌ای که بیشتر از 4 نفرن فرزند آخر ای دختره 4 برابر بیشتر از زنای دیگه بچه نمیخواد. بنابراین به همینجاست که اولا شما ازدواج رو دیر کردید، بعدم حالا این رو هم به نظر من یه نوعی بیشتر به نظر من بهانه است تا دلیل. چون اگر میگفتید ایشون اگر مواد مخدر مصرف کنه من با یه همچین آدمی یا ماریجوانا نمیتونم زندگی کنم، من میدونستم بفهم خیلی خوب، کسی که نمیتونه با یه مردی که مواد مخدر یا ماریجوانا مصرف کنه زندگی کنه میگه نمیخوام باش بچه داشته باشم. ولی اگر شما بگید من با این میخوام زندگی کنم اما بچه رو نمیخوام، معلومه که شما اونقدر حساسه راجع به بچه ندارید. برام تا 36 7 سالگی هم صبر کردید، تازه حالا هم استدلالتون است که من حالا این بچه رو میندازم و بعد یه سال دیگه اگر تو به من ثابت کردی میبینی بچه دارم میشه. اولا شما با توجه به سنتون یه مقدار آسیبایی رو میخرید و توی سن و سالی ابورشن یه مقدار کار رو مشکلتر میکنه برای دارای فرزند شدن. نه اینکه من بخوام شما رو قانع کنم، من میخوام شما یه مقدار خودتون بدونید که واقعا اگر نمیخواید بچه بسه. حالا یه سوال ازتون دارم، شما میدونستید یعنی میخواستید حامله بشید یا حامله شدید؟
نه حامله شدم.
بنابراین نمیخواستید؟
نه.
چرا نمیخواستید؟
چون که با هم صحبت کرده بودیم که این گفتم از همون روز رو من میذارم که یک سال تو بعد تمیز بشی بعدن اوکیه.
خب حالا اگر دو سال دیگه باشه چی؟ مثلا شما 39-40 سالتون باشه و ایشون تمیز بشن یه سالم بگذره.
میدونم ریسکش بالاست برای حاملگی.
نه شما همه چیز رو فدای یه نظر شخصیتون میخرید. ببینید اگر شما بحث پزشکی رو من میکردید میفهمیدم، اگه بحث اعتقادی میکردید میفهمیدم، اگه میگفتید من با یه آدم معتاد نمیخوام زندگی کنم میفهمیدم. شما
عزیزم زندگی یه شخص دیگر رو من دارم میارم بس یکی دیگر رو دارم میخوام بدونم که درست مسئولیتش رو به عهده بگیرم.
آخه شما باز من... آخه عزیزم شما بدون که ایشون معتادم نبودن یا مریوانا مصرف نمیکردن همین حرفا رو میتونستید بزنید. چرا شما هنوز نمیدونید تفاوت بین دلیل با بهانه رو؟ دلیل وقتیست که همه جا میسته. به همین جهت میگم اگه شما من بگید که این آدم مواد مخدر مصرف کنه نمیخوام باهاش زندگی کنم، من فهمیدم خب یک کسی است که اصولا یه همچین نوع ارتباط دوست نداره، اینو دوست نداره فقط برای اینکه برای فرزندتون پدر باشه. آخه اون ارتباط رو چجوری شما برقرار میکنی؟ به هر حال هر جور میل شماست. من فکر میکنم مجبورم بگم چون این برنامه نیست که با من آشنا باشین من ازش بگذرم. شما اصولا فرزند دلتون نمیخواد، شما شوهر میخواید که کسی احتمالا با شما باشه و ضمناً به نظر میرسه ایشون از شما مواظبت و مراقبت کنه، یه همچین کسی رو میخواید. اگر چنینه شاید خودتونم براتون قرار روشن نباشه، پیام و نظر بدی که دارم این است که این زندگی بعد از این مدتی به هم میخوره. دو چیزی که رابطه زن و شوهر نگم داره که بچه است، یکی رابطه جنسی و اگر اینا خوب نباشه گرفتاری است. بنابراین شما یه احتمال دیگه ای رو دارید افزایش میدید، برای اینکه با شرایطی که شما میذارید و نوع استدلالی که شما میفرمایید احتمالاً ما مسائل و مشکلات دیگری هم خواهیم داشت. و اگرم الان شما ظاهراً مسئله و مشکلی ندارید، به خاطر اینکه هر دو خستید و به سمت هم رانده شدید، ولی در اولین آزمون و تستی که آمده به نظر نمیرسه واقع بینانه، عاقلانه، عادلانه و مهربانه با هم بحث میکنید. نه من در ایشونی که تا به امروز اینو کنار نگذاشتن میتونم اینو بفهم و دیدید که باشون چگونه صحبت کردم، نه در شمایی که این رو این گونه بهش نگاه میکنید. ولی تنها حرفی که میتونم بزنم این است که یه مقداری شناخت بیشتر و دقیقتری هر دو باید از خود داشت باشید. یه دلیل علاقمندی شما دوتان به هم به نظر این است که کم خودتون رو میشناسید، چون شما دیدم اصراری که به اثبات نظرتون دارید که به هیچ وجه من باش اصلا مسئله ندارم نشون دهنده یه مقدار خودمدار و خودمحور بودن شماست و دقیقاً این مشکلی است که ایشون هم داره و اصولا در آدم معتاد دیده میشه. یعنی یه جوری همه چیز رو با ملاک‌های خودش و حال خودش میسنجه. اگر من غروب رو دوست ندارم غروب بده و اگر من شب امریکا رو دوست ندارم امریکا شبش بده و اگر من روز امریکا رو دوست دارم پس روز امریکا خوبه. یعنی من ملاک خلقتم. اینی که من توصیه میکنم دو نفره برید با یه کسی صحبت کنید، مخصوصا که شما الان 7-7.5 یا کمتره یا بیشتره؟
هفت و نیم.
به هر حال هر کاری باید بکنید ظرف یکی دو سه هفته آینده است دیگه. اگه میخواید نگه دارید فکرش رو بکنید که چگونه بتوین مسئله هر کنید، اگر میخواید بیندازید به هر حال اون انتخاب شماست. ولی به هر حال یه نگاهی هم به زمینه‌های درونی و احساس خودتون هم بکنید. من فکر کنم یه موضوعی است که به این سادگی ها نیست و آرزو میکنم که به نحوی حل بشه که اولا درست باشه و دوم هر دوی شما دوست داشته باشید. خوشحال شدم باهاتون به هر حال صحبت کردم. خدمت شما. تمام. رادیو ایران بفرمایید.
جناب دکتر
بفرمایید.
من می‌خواستم ببینم که
من یه سمنا باید بکنم که باید بلندتر صحبت کنم.
فرزند 29 ساله در مورد اختلاف پدر و مادر که پیش اومده
لازم دخالت بکنه یا باید به فکر کار زندگی خودش؟
اصلا قرار نیست دخالت بکنه. تنها کاری که باید بکنه باید پدر و مادر رو بفرسته جایی که فکر میکنه احتمالاً میتونن کمکشون کنن. و الا دخالت فرزند اولا مفید نیست، بعضی اوقات به هر حال از نظر هر دو جانبدارانه است، هیچ کدام بچه رو حتی اگر متخصص این کار باشه اون زمانی که حرفی بزنه مخالف میلشون قبول ندارن، رابطه خانوادگی رو خراب میکنه. این مثل این است که یه جراحی خیلی عجیب و غریبی رو شما در حالی که جراح خوبی هم نیستید بخواید رو پسر یا دخترتون انجام بدید، در حالی که جراحان بهتری هستن که به راحتی میتونن اون رو انجام بدن. من فکر نمی کنم ما قرار درگیر اختلافات پدر و مادرمون بشیم و اصولا درگیر اختلافات پدر و مادر شدن اونا رو تو راه و روششون که به اینجا رسونده در شرایط بدتری قرار میده. غالب اوقات مخصوصا اگر جانب یک کسی رو ظاهرا بگیریم، گرچه ممکنه واقعیت و حقیقت رو میگیم، اون یکی دیگر رو میتونه سخت آزرده کنه، نه از ما که اونقدر مهم نیست، از نتیجه زندگیش که بین فرزندش علیه او ایستاده. و بعدم اصولا بچه ها ممکنه بتونن گزارشی درباره این که بین پدر و مادر چه گذشته یا میگذره بدن. ممکنه که برخی از اوقات حضور و وجودشون توی جلسه تراپی که مادر من این مشخصات داره، پدر من این مشخصات داره، اینا با هم این کارا رو کردن، به عنوان یه خبرنگاری که شاهد ماجرا بودن یا شنیدن گزارش رو بدن. ولی در این که به یه ارزیابی برسن، به یه قضاوتی برسن، به یه نظر و تصمیم گیری برسن، به نظر من کار بسیار خطرناکی است و معمولا هم نه مورد قبول قرار میگیره نه مفیده. و اگرم تازه احتمالا این حرفا به نتیجه برسه به دلیل که خود اونا صلاحشون این است که فعلا با هم کنار بیان، ولی غالب اوقات اون دخالت شرایط اونها رو، روابط اونها رو در آینده بدتر هم خواهد کرد. اینی که من همونطور که برای بچه هایش وقت حاضر نیستم قبول کنم که پدری و مادری خواهر برادراشون رو بکنن، همونطورم هم به هیچ وجه فکر نمی کنم که بچه ها قرار است که درگیر حل و رفع مسائل و اختلافات پدر و مادر بشن. اونا میتونن آدم های مناسب رو پیدا کنن، اونا میتونن برخی از اوقات اگر کار اختلاف بالا گرفته با یکی از اونها مثلا صحبتی در جهت آرام کردنش داشته باشن یا دور کردن اونها از هم داشته باشن، یعنی به هر حال یه مقدار تسهیل کنند، ساده کنند چیزی رو که صلاح هر دوی اونهاست برای اینکه اختلافشون رو به حداقل برسونن. ولی اینکه دخالت کنن و یا احتمالا نظری داشته باشن به نظر من ابدا.
پدر کاری رو که نباید میکرده کرده.
من صداتون رو باز کم دارم ببخشید.
جناب دکتر، پدر کاری رو که نباید میکرده کرده. این فرزند ناراحته، میگه من حرف بزنم یا
مثلا نمیفهم یعنی چی. ببینید اگر اختلاف زن و شوهر یه مسئله است، اینکه پدر کار بدی کرده خوب کرده، ایشون میتونه همیشه با پدرش درباره کار بدی که کرده حرف بزنه، ولی دلیل نداره این رو به صحنه اختلافات زناشویی بکشن. حتی وقتی که اگر فرض
کنید پدر بیوفایی کرده،
نه متوجه هستم، پدر بیوفایی کرده، پسر ناراحت بشه، به اوش مربوط پدر. درست است که در واقع به خانواده و بقیه خیانت کرده، نه تنها به همسرش، اول به خودش و خانوادهش بعد او، ولی دخالت بچه ها نیست. برای چه بحثی؟ اگر حرف این است که اون آدم قبول نمی کنه، گفتم به عنوان گزارش بیبرخواد، به عنوان شاهد شاید بتونه معنا داشته باشه، شاهدم نه به عنوان گزارش، ولی آخه یعنی چی؟ بره به پدرش بگه تو این کار کردی، بعدش مون چی بشه؟ میخوان چی کار بکنن؟ این ماجرا که قرار نیست که ببینید، یه خطری که وجود داره این است که ما به دلیل که مثلا فکر کنیم پدر یا مادر اون مظلومن یا مورد ظلم واقع شدن میخوایم ازشون دفاع کنیم، ما اینو در مورد دیگران داریم ولی در مورد همسر نداریم، مگر مسائل جنبه فیزیکی داشته باشه. همونطور که عرض کردم جدا کردنشون برای که آسیب ها افزون نشه، و الا چطور زن و شوهر هستن که نفر اولن برای هم. این مادر ایشون هست که میتونه تصمیم بگیره با این ماجرا میخواد چیکار کنه. به پسر چه ارتباطی؟ لشکرکشی که نیست که لشکر مادر به سمت لشکر پدر یا پدر حمله کنن. اون موقع است که ازدواج و زناشویی صورت نگرفته. متاسفانه یکی از گرفتاری فرهنگی ما این است که این خطها درست کشیده نشده. بچه ها نه قرار در صحنه اختلافات باشن، نه بعدن قرار در مسیر حل اشتخالتی داشته باشن. معناش این نیست که موارد دیگه هم شما میتونید بدونید که حق با مادرتون یا پدرتونه. حالا این موضوع نیست، اصلا موضوع چه جزئی چه کلی، چه مهم چه غیر مهم، ولی من کاری نیستم. اونطور که شما تو خیابون دلیل میزنن شوهری با هم اختلاف دارن، به شما چه مربوطه؟ ما هیچ کاری ایم. این رو باید پذیرفت. و در خصوص بچه هم به نظر من بسیار مهمه که اونا نقشی نداشته باشن، برای که مفید نیست. حرفایی میشنون، جوابایی میشنون، واکنشایی رو میبینن، دو سال بعد آیندهی هست، پنج سال بعد زندگی خودشون هست. هر وقت پدر و مادر با هم اختلاف دارن باید اونها رو به سمت هم فرستاد، مگر اونجایی که خطرناکه و ازشون خواست که برن کمک حرفه‌ای بگیرن. اگر گفتم یه مسائلی است که مثلا فرزند خبر داره، هیچ کس دیگه نداره، این آگاهی کمک میکنه به حل مسئله، به حل مسئله، نه محکوم کردن کسی. حالا شاید بشه اونو فهمید، ولی خارج از اون نه. اینا همه به نوعی بهانه است برای درگیری و برای جانبداری و برای تسویه حساب. من با مادرم مسئله دارم، من با پدرم مسئله دارم، بدون که خودم متوجه باشم، آگاه و ناآگاه دنبال بهانه میگردم که اونا رو تنبیه کنم. و این تنبیه الان برای من این بهترین فرصت پیدا شده که ظاهرا موجه ولی واقعا به نظر من غیر مفید و غیر موجه عمل کنم. باور من این است که همونطور که بچه‌ها قرار نیست از رابطه جنسی پدر مادر خبر داشته باشن، همونطور که به نظر من پدر مادر قرار نیست از رابطه جنسی بچه‌هاشون خبر داشته باشن، نه در حدی که کوچک هستن، تو بزرگسالی عرض می‌کنم، این مسئله بهتر حریمش رو اینجوری بکشیم و خودمون رو درگیر نکنیم.
سپاسگزارم.
باعث ممنونم صحبت با تو. تسلیم. شنگان رجمند بعد از شنیدن چند پیام با ما باشید.
مرکز پزشکی تاور یورولوژی آخرین دستاوردهای تکنولوژی پزشکی را برای تشخیص و درمان بیماری‌های کلیوی و مجاری ادرار به کار می‌برد. در تاور یورولوژی انواع جراحی‌های کلیه و مجاری ادرار، تعویض کلیه، درمان بیماری‌های پروستات، سنگ کلیه و سرطان مجاری ادراری تحت نظر پزشکان متخصص و مجرب انجام می‌شود. تاور یورولوژی همچنین دقیق‌ترین خدمات آزمایشگاهی، لاپاروسکوپی و عکس‌برداری به وسیله سی تی اسکن را به مراجعین عرضه می‌کند. پزشکان با تجربه مرکز پزشکی تاور یورولوژی جراحی‌های زنان، عقیمی و ناتوانی جنسی مردان، عدم کنترل ادرار و بیماری‌های مجاری ادرار کودکان را با مهارت کامل انجام میدن. تاور یورولوژی در 8635 وست ترد استریت نزدیک سیدر ساینای مدیکل سنتر. تلفن 310-854-9898 310-854-9898.
اگر کردیت خوب دارید، پیدا کردن وام مناسب کار ساده ایه. اما اگر کردیت بد دارید و دنبال وام خوب هستید، خوب گوش کنید. اینترستد مورگیج کمپانی برای کسانی که سابقه ورشکستگی، بدهی و حتی فورکلوزر دارن، بهترین و مناسبترین وام ها رو تهیه میکنه. اگر اینترستد مورگیج کمپانی بتونه قسط ماهیانه شما رو به میزان 40% کاهش بده، مثلا قسط ماهیانه 2000 دلاری شما رو به 1100 دلار برسونه، آیا حاضر به ریفایننس هستید؟ با تلفن رایگان 1-866-862-1866-862-1865 با آقای هنریک یا خانم مژگان تماس بگیرید و از همین الان صرفه جویی کنید. یادتون باشه تجربه و تخصص اینترستیت مورگیج کمپانی در پیدا کردن بهترین نرخ بهره با پایین‌ترین قسط ماهیانه برای افرادی است که کریدیت بد دارند. در ضمن وام شما با حداقل هزینه انجام میشه. با تلفن رایگان 1-866-862-1865 تکرار میکنم 1-866-862-1865 با آقای هنریک یا خانم مژگان تماس بگیرید.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده ارجمند بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقای دوستانی که در منطقه اورنج کانتی هستم میرسونم که کنفرانس تشکیل و تغییر شخصیت رو از روز چهارشنبه 23 می در اورنج کانتی پلازا واقع در 2575 مک‌کیب وی در شهر ایرواین آغاز خواهم کرد. کنفرانس خودشناسی و خودسازی از چهارشنبه 23 می در اورنج کانتی ساعت 7 بعد از ظهر. کنفرانس اعتماد به نفس و حرمت نفس سلف کانفیدنس اند سلف استیم از سه‌شنبه 12 جون در منطقه گلندل در برند ویو کلکشن واقع در تقاطع خیابان‌های برند و هاروارد آغاز خواهد شد. سلف کانفیدنس اند سلف استیم اعتماد به نفس و حرمت نفس از سه‌شنبه 12 جون در منطقه گلندل. هر دو کنفرانس از ساعت 7 تا 10 بعد از ظهر خواهند بود و 8 هفته نیز ادامه خواهند داشت. همچنین با آگاهی دوستان میرسونم که عازم یک سفر 3 شب و 3 روزه از لس آنجلس یا لانگ بیچ به انسنادای مکزیک هستیم. این سفر از روز جمعه 29 جون آغاز شده و تا روز دوشنبه 2 جولای ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فارسی و ایرانی مفصلی برای دوستان در نظر گرفته شده. من هم 3 کنفرانس و 1 جلسه پرسش و پاسخ خواهم داشت. اگر مایلید در این سفر با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. این نکته را عرض کنم که اگر از طریق کامرشال تراول اقدام کنید، در برنامه‌هایی که از آن این سازمان هست استفاده خواهید کرد، اگر نه که انتخاب شماست و هیچ. و بالاخره اگر مایل هستید آنچه که درباره پرورش، تعلیم و تربیت کودکان است از تولد تا 19 سالگی و یا آنچه که درباره ترس و اضطراب و وحشت، افسردگی و خشم و عصبانیت و اداره کردن خشم، انگر منیجمنت هست و همچنین آنچه که درباره آزادی، عشق و ازدواج و خانواده هست و داشته باشید، میتونید با تلفن 310-926-5026 926-5026 و یا تارنمای holakui.com holakouee تماس بگیرید و اونها رو سفارش بدید. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. بله بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام بفرمایید.
تشکر از وقتی که به من دادید.
خواهش میکنم.
من درباره ضمیر باطن میخواستم یه مقدار از شما اطلاعات بگیرم.
بله ببینید، این اصطلاح ضمیر باطن رو به عنوان ضمیر و یا ذهن آگاه و ناآگاه میشناسیم، چون لغت باطن یه مقداری به معنای این است که با ظاهر میتونه در تضاد باشه، در حالی که ضمیر ناآگاه معناش این است که من ازش آگاهی ندارم و در صحنه ذهنم نیست. درست مثل این که شما میدونید امروز ظهر نهار چی میل کردید، ولی نمیدونید پارسال روز 15 می احتمالاً اگر حادثه خاصی بوده چی نهار خوردید. و اون یه خبر و اطلاعی است که وجود داره. علتش این است که من و شما چیزی به اسم مغز داریم یا برین، که این مغز یا برین یه مقدار فعالیت داره که مجموعه این فعالیت‌ها رو بهش میگیم ضمیر یا ذهن، یا حداقل فعالیت‌هایی که مربوط به جنبه‌های سازگاری آگاهانه یا ناآگاهانه ما با محیط اطرافمونه و میدونیم بیشترین اهمیتی رو که این مغز داره در توانایی او برای ثبت و نگهداری اتفاقات گذشته است. به این معنا که من و شما میدونیم 5 سال قبل کجا بودیم یا 7 سال قبل کجا بودیم، حالا نه دقیق قصد من نیست، ولی به هر حال ما چه زمانی از مثلا ایران به امریکا آمدیم. و یا ضمیر و ذهن من و شما مهارت ها رو نگه میداره. شما اگر در 12 سالگی رفتید به یه منطقه و اونجا دوچرخ سواری یاد گرفتید و الان 40 سالتون باشه، با وجودی که 28 سال از اون ایام گذشته و اصلا سوار دوچرخه نشدید، اگر یه دوچرخه رو به شما بدن شما سوارش میشید. یعنی اون مهارت رو برای شما تقریبا نگه داشته و وقتی شما لازم بخواید داشته باشید ازش استفاده میکنید، بهتون میده. بنابراین کاری که میکنه چنینه. اون زمانی که صحبت از ضمیر ناآگاه هست که جنبه های مختلف و متفاوت داره، معناش این است که من اتفاقاتی در زندگی مفتاده ولی همکنون در صحنه آگاه من نیست. درست پس این که غذایی که من شما 5 سال قبل یا 17 سال قبل خوردیم در بدن ما تأثیر داشته و داره و همکنون تحت تأثیر اون غذای اون روز من شما چیزی هستیم که الان هستیم، ولی بسا 1 میلیونیوم گرم یک قسمتی از وجود ما کمتر یا بیشتر بود. بنابراین همه چیز در جهان در جایگاه خودش اثر خودشو داره و موجب و سبب حوادث بعدی میشه. وقتی صحبت از ضمیر ناآگاه میکنن که تقریبا اولین بار به این صورت فروید مطرح میکنه و بعد یک کسی مثل یونگ ماجرای کلکتیو سابکانشس رو مطرح میکنه یا ناآگاه جمعی رو، که ما طی میلیون ها سال مسیر تاریخ تکاملمون یه مقدار اطلاعات رو اونجا داریم. به همجاست که اصولا انسان به صورت کلی از آتش میترسه، یا وقتی نزدیک بشه از حیوانات یه وحشتی داره، از پرندگان همینطور، از افتادن، از صدای بلند، از چیز تازه و عجیب. و اینا سابقه های هزاران یا میلیون ساله داره در ذهن من و شما که همچنان آماده است و برای که باز نواخته بشه و بنابراین به نوعی در زندگی امروز من شما اثر بگذاره. اما حوادث 2 سالگی یا 7 سالگی یا 10 سالگی من شما تو زندگی امروزمون موثره. همونطور که زبانی که اونجا یاد گرفتیم بلدیم، وحشتی هم که از یه سگ کردیم در 2 سالگی یا 7 سالگی همکنون در زندگی من شما اثر داره. حالا برخی از اوقات ما اینا رو نمیشناسیم، باهاش آشنا نیستیم، برخی از اوقات نه، مانند یه آلبوم عکس یه مقدار اطلاعاتی برای ما خیلی زنده و جاندار باقی مونده و بنابراین میتونیم بهش مراجعه بکنیم. ولی شما را اگر تو شرایط هیپنوتیزم بگذارن و از شما بخوان که با حوادثی و یا احساساتی در ارتباط باشید، اون وقت اون خاطرات به راحتی به ذهنتون میاد، برای که امروز از نظر علمی میدونیم همه چیز در مغز من و شما ضبط شده، ثبت شده و وجود داره. یعنی اگر یه حادثه 5 سال قبل اتفاق افتاده، من فیلمشو گرفتم، صدا رو گرفتم، بویی که اونجا بوده رو گرفتم، حال و احساس خودم هم باش داخل کردم، نه یه فیلم سینمایی که بو و خاصیتی نداره، یه فیلمی که همه بو و خاصیت و احساسات منم توش هست رو من الان دارم. و بنابراین وقتی که شما یا سر منو باز کنید، نوک سوزن الکترود رو اون سلولی بذارید که اونو ذخیره کرده، مطلب به ذهن من خواهد آمد. و یا اگر منو در شرایط هیپنوتیزم بذارید و اون حادثه نسبتاً اهمیتی داشته باشه، من اگر اون رو پیداش کنم برای شما به صورت یه خاطره، همونطور که الان اگر من به شما بگم توصیف کنید آشپزخونه منزلتون چگونه است، شما میتونید برای من توصیف کنید، نه دقیق با توجه به توانایی‌هایی که دارید و حافظه و توانایی تصویر و تصور کردنی که دارید گزارش می‌کنید، اون رو هم گزارش خواهید داد. امروز در این باره اصلا مطلقاً تردیدی وجود نداره که همه ی حوادث گذشته از کودکی تا به حال ضبط شده، فقط 1-2 سال اول بی زبان و بی کلامن. بنابراین یه حالی است که ما غالبا توانایی توصیفش رو نداریم، برای که کلامی نیست، برای اتفاقات قبل از زبان ما هستن یا قبل از اینکه ما زبان رو بتونیم به صورت جدی ازش استفاده کنیم. ولی بعد از اون همه به صورت جمله هایی در خواهد اومد که 7 سال قبل وقتی که اون آدم اینجوری کرد، من خیلی نگران و ناراحت شدم و بسیار ناامید. بنابراین حالا شما اون حال رو میتونید با یه مقدار کلماتی توصیف کنید که تا حدودی هم برای خودتون موضوع رو روشن میکنه، هم برای دیگران. بنابراین آنچه که درباره ضمیر ناآگاه یا آنچه که فرمودید باطن هست، در این حدش اینه. حالا اگر مطلبی ذهنتون رو مشغول کرده یا پرسشی هست، خوشحال میشم که بفرمایید، در خدمتتون هستم.
بله آقای دکتر، من اونطوری که فهمیدم و کتابایی که خوندم و اسپانسری که دارم که الکلیسم، مرض الکلیسم داره و منم بودم، دست دارم در
من. ممنونتون میشم این بلندتر صحبت کنید چون صداتون این زده کم داره.
دوست من نزدیک 20 ساله میتینگ های ای میره، الکلیک انمون.
بله.
و اون سپانسر منه و منم 13 سال هست که این الکل رو کنار گذاشتم و من کنجکاوم که خدا رو پیدا بکنم. اون به من میگه که بیرون هیچ خبری نیست، هر چی هست.
نه نه صبر کنید. نه خب بفرمایید، جملتون بفرمایید.
بیرون اینجوری هیچ خبری نیست، هر اگر میخوای خدا رو پیدا کنی با مدیتیشن میتونی خدا رو پیدا کنی. حتی میگه که من با مدیتیشن با خدا حرف زدم، حتی گریه کردم و حرف دلمو به هیچ زدم.
خب حالا اون احتیاج نداره آدم مدیتیت کنه که با خدا حرف بزنه. مردم همینجوری خدا یه تصویر ذهنی ماست، میتونیم در حالت بدون
بدیم. چون خداوند باهاش صحبت کرده.
نه شما از کجا میدونید؟
میگه خداوند صحبت کرده و بیرون هیچ خبری نیست، هرچی هست.
نه آخه اون چه استدلال؟ نه 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 اجازه بدید عزیز. نه نه آخه این که این خیلی که بحث خیلی سطحی است. اگر من اولا با خدام صحبت کردم، قبول کردم که یه کسی بیرون از منه، با خودم که با خودم صحبت نکردم. درون خودم یعنی چی؟ یعنی اینا هم از اون حرفای عجیب و غریبی است که یه دهی چون نه فرصت مطالعه دارن، نه حاضر هستن زحمت تفاوت عقیده و نظر رو بپذیرند، میرن سراغ خودشون. یا دلایل دیگری داره. من فکر نمی کنم کسی مثل اینمونی که شما فرض بفرمایید یه بچه‌ای به این دنیا بیاد، ببریتش وسط یه بیابون، بذاریتش یه جایی توی خونه، قضا بهش بدید، بزرگ بشه. این اصلا نمیتونه نه یه جمله بگه، نه فکر بکنه، نه حتی میتونه کوچکترین تشخیصی از مسائل عادی داشته باشه. اگر بعد از 10 سالم بری سراغش، بعد 20 سالم ببرتش محیط آموزشی یه الف بهم یاد نخواهد گرفت برای که تمام سیستم از هم پاشیده است. ما از طریق رفتن به خودمون و این بحثای مقدار بحثای خیلی سطحی است به نظر من، این که من یه جزئی یه نمونه ای از کل خلقت هستم و میشه فهمید، این که به هر حال همونطور که در بیرون خبری هست در درون من خبری هست میشه فهمید، اما این که بیرون خبری نیست فقط من خبرم، اینا غالب اوقات ناشی از یه مرحله خودخواهی و خودشیفتگی و خودمداریه که اتفاقا ریشه یه مقدار بعضی از اوقات چیزایی مثل اعتیادم از همینجا میاد. من فکر نمی کنم ایشون، ولی شما این که برید با خدا برید مدیتیت کنید، مدیتیشن خیلی هم خوبه، البته کمش، تکرار میکنم کمش، چون زیادش اگه لازم شد توضیح عرض کنم چرا بدی، مثل هر چیز دیگه بنابراین مدیتیشن شما بکنید، آرام میشید، یه ذره خودتون در اختیار خودتون قرار میگیرید، در حقیقت مثل اتومبیلی که در خطر بوده بالاخره ترمز میکنه یا سرعتو کم میکنه که دیگه حالا زیان و خطری نداره، بنابراین بسیار خوبه. اینکه در اون مرحله انسان یه درک دیگه داره، یه فهم دیگه داره، یه نوع دیگه به جهان و جهانیان نگاه میکنه حرفی نیست. اینکه در اونجا انسان میتونه به دلیل امنیت و آرامشی که پیدا کرده بیشتر خودش باشه، اوریان و راحت حرفشو بزنه، تردیدی نیست. اینکه آدما در یه همچین مرحله اگر باور و اعتقادی دارن با خدای خودشون صحبتی میکنن حرفی نیست، اما اینکه خدا بهشون جواب بده اون دیگه قصه دیگری است. یعنی او بیاد درگیر بحث و گفتگو بشه. این مکالمه رو شما، ما به صورت‌های روانی تو ذهن داریم با منی که پدرم مرده، کمکم میکنن که پدرم رو بیارم ازش پاش حرفمو بزنم خداحافظی کنم بره، از در روانی هم کمک میکنه، ولی اینا همه تصورات ذهنی منه و کاملا هم میتونه اون کسی که این کارو میکنه منو هدایت کنه به این سمت یا اون سمت برم، پدری هم در جریان نیست، نه پدرم میاد نه میره نه در ماجراست، من دارم این کارو میکنم، طوری که در کار روان درمانی و در زمین و ذهن به صورت‌های دیگه میشه انجامش داد. ولی اینکه ایشون به این نتیجه برسن که با خدا صحبت کردند و اینا، خب اینا توهمات و تصورات شخصیشونه. علتش هم این هست که اگر فرض رو بر این بگیریم خدایی رو ایشون راجع به صحبت میکنن که تقریبا بیشتر مردم میفهمند یا وقتی میگن همون مورد نظرشونه، این که با ایشون صحبت کرده باشه، وقتی است که من خودم اینقدر مهم میدونم که در خلقت به هر حال چون نگاه هم این گونه است، نه اینکه این گونه هست، همه خلقت راها شده به من چسبیدن حالا با من صحبت کن، اگرم بگی در حالی که با من صحبت کرد با 100,000 10,000 نفر دیگه صحبت میکردن که دیگه با من صحبت نمیکردن، و اصولا اینا یه مقدار بیشتر بوی شخصی کردن و خصوصی کردن مسائل داره که تا زمانی که فرد اینو اعتقاد داره و باور داره، هم خودش عزیزه هم باورش محترمه، ولی اگر بخواد بحث بکنه و راجبش حرف بزنه و بعد نتیجه بگیره و بعد به یکی دیگه بگه خارج از خودت هیچ کس نیست و حکم صادر کنه و اینا، دیگه اون موقع شما وارد یه بحثی شدید که به صرف عقیدتون شما نیستید، شما این عقیده رو بخواد راجبش حرف بزنید، نظر بدید، نظر بگیرید، یا اینکه شاید هم نظر نخواهید بگید من همجوری حرفو میزنم این عقیده است و درستش همینه، که خب موقع شما بزنید بندم احتمالاً کمی ممکنه بشنوم ولی دفعه دیگه نمیشنوم میتونم، برای اینکه گفتگویی نیست. خب ایشون نظری داره، حالا اگر خودشون حرفی میزنن یه چیزه، ولی شما ازش میخواید چه نتیجه بگیرید خوشحال میشم بفرمایید.
اونطور که من میگویند ضمیر باطن همه چی رو میدونه،
هیچی نمیدونه، هیچ. به من بفرمایید این مردمانی که در طول تاریخ بودن با ضمیر باطنش مخصوص از ببینید اینا لغت‌های خیلی چی میدونستن، قوانین فیزیک میدونستن، شیمی میدونستن، قواعد پرواز رو میدونستن، چه کردن با
این تمام این کارهایی که در بدن ما انجام میده ضمیر باطنه.
اصلا این شما اصلا بذارید من شما رو یه جور دیگه بدونم، اصلا مطلقاً چیزی به اسم ضمیر وجود نداره. شما اگر به همون آقا بشید که ضمیر باطنت کجاست، اصلا بذارید جمله رو اینجوری خدمتتون عرض کنم، ببینید مطلقاً به هیچ وجه حالا که اینجا آمدید ابداً چیزی به اسم ضمیر یا ذهن یا مایند وجود خارجی نداره، نه هیچ جای بدنه، نه هیچ جای شناخته شده، نه کسی روش دست گذاشته، همچین چیزی نیست. این توهم و تصور که کسی تو مغز من نشسته که به ضمیره نیست، اون چیزی که بحث علمیه اینه که ما مجموعه کارکردهای مغزمون رو اسمش گذاشتیم ضمیر و ذهن. یعنی درست مثل این است که شما مثلا فرض بفرمایید وقتی حرف میزنید گفتید این منم حرف میزنم، در حالی که اگر یه ذره نگاه کنید این من یه مقدار موادی است که اگرم یه اشکالی توش پیدا بشه تو مغزتون حرفو نمیتونین بزنین، یه ذره اشکال منده باشم میمیرم، اصلا نیستم که حرف بزنم، اصلا چیزی هم نمیفهمم. ما اصلا چیزی به اسم ضمیر و ذهن نداریم که کسی درباره باطنش و دسترسی بهش صحبت کرده باشه. علاوه این که ما همه چیزو میدونیم، ابدا اینا حرفایی است که یه ده میزنن برای اینکه دیگران رو از دو تا کار بکنن، اینکه این بیان جهان علم و جهان عقل و واقعیت رو راه کن، بیا سراغ خود، بعدم چون خودت نمیتونی بری بیا سراغ ما. تمام این بازیان بازیای در حقیقت اینو کنترل دیگران از طریق کمدانی و نادانی دیگران. به نظر من اصلا جایی برای این بحثا نیست که کسی بکنه همه چیز رو میدونیم. چی میدونیم؟ بنده از ایشون حاضر هستم هزار تا سوال بکنم، برم سراغ ضمیر باطنشون، یکیش هم براش جواب نمیاره. درباره هر چیز خودشون انتخاب کن، درباره درخت، درباره طبیعت، درباره مسائل فلسفی، درباره مسائل فیزیکی، درباره مسائل شیمیایی. آخه کسی با رفتن توی خودش بس جوابی برنگشت. اگر من به درون خودم میرم، اون قواعدو میشناسیم که چگونه است. بنده وقتی که بیش از 15000 نفر آدم رو تو این دوره کلاس‌ها و زمینار هیپنوتیزم کردم به تو کار روان درمانی، یه ضمیر و ذهنی که در حقیقت همون مغز هست رو باشیم بر اونور رفتیم. دقیقاً هم حتی میشه چجوری تغییرش داد، چجوری میشه باش کار کرد، چگونه جواب میدن، چگونه عمل میکنن. سیستم هم کاملا شناخته شده است. امروز هم که دستگاهی که ما داریم نشون میده چگونه اون قسمت از مغز فعالتر میشه، این قسمت فعالیتش کمتر میشه، اکسیژن بیشتر به اونجا میرسه، امواج مغزی اینجا چجوری کمتر میشه، این امواج اگر از این حد بگذره موجب نگرانی میشه، این امواج اگر اونجا زیاد بشه موجب افسردگی میشه، این امواج اگر اینجا فعال باشه آدمو خشمگین میکنه، این امواج اگر اونجا باشه انسان شروع میکنه استدلال عجیب و غریب کردن. آخه وقتی که سیستم اینقدر شناخته شده است که دیگه قرار نیست ما یه فکرای بکنیم. درست مثل اینکه شما به من بفرمایید من سوار ماشین که میشم، این ماشین نیست که میره، این من یه جوری مثلا دیشب چون برنج خوردم این پلو سبب میشه که ماشین مثلا تندتر بره بعدم بپیچه به سمت راست. خب آخه اینا فقط و فقط این مقدار حرف است و ادامه ابداً جایی بر گفتم چون اشاره فرمودید و دلم میخواد ببینم چی میفرمایید، اصلا رابطه بین اینا نیست. ایشون اگر مدعی هستن میرن سراغ ضمیر باطن، بنده 200 سوال فیزیک و شیمی و بیولوژی و هندسه و جبر و تاریخ و اینا میدم دستشون برم با یکیش برگردن، یکیش هرگز بر نمیگیره. برم تو این ضمیر باطن، اونجا خبر نیست که همه چیز رو میدونه. چی رو میدونه؟ هیچ چی نمیدونه. انسان وقتی میاد یه موجود ناآگاهی است که از برخوردش با طبیعت کور آگاهی ظاهر میشه و این آگاهی مثل اینکه شما با زبون یاد بگیرید. چرا ما هیچ کدوم ژاپنی بلد نیستیم؟ برای که تو محیطش نبودیم. چرا هیچ کدوم از ما ممکنه بنده و شما پیانو بلد نباشه؟ برای که نزدیم. اینکه کسی فکر کنه بنده پیانیستم اون ته نشسته، هم چیزی نیست. آدمی که پیانیست زده یه پیانیست خوب 30 سال این کار کرده. اگر مطلبی دارید باید خواهش کنم رو خط باشید، اگر نه خداحافظی کنم هر جور میشه.
یه سال دیگه
لطفا روی خط باشید. شنگ و رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
هر چقدر ورزش میکنید و رژیم غذایی میگیرید تا اندام متناسب داشته باشید، باز هم نمیتوانید از شر چربی های اضافی خلاص شوید.
Call 1-800-LIPOZAP. That's 1-800-LIPOZAP.
با استفاده از روش لایپوزاپ به آسانی و بدون تحمل درد چربی های اضافی را از بین ببرید و همان روز به کار برگردید.
Call 1-800-LIPOZAP. That's 1-800-LIPOZAP. Or visit us on the web at lipozap.com. That's lipozap.com.
لایپوزاپ بدون نیاز به جراحی چندین اینچ از قطر کمر، شکم و یا هر نقطه دیگر از بدن را به آسانی کم می کند. لایپوزاپ جایگزینی مطمئن برای لایپوساکشن است که بدون جراحی و با استفاده از جدیدترین تکنولوژی پزشکی انجام می شود و کاملا تضمین شده است.
Call 1-800-LIPOZAP or visit us on the web at lipozap.com.
الو، برنامه خواب‌ها و آرزوها؟
بله بفرمایید.
قربان، آرزوی من اینه که یه ماشین داشته باشم که مثل پلنگ از کوه و تپه‌ها بالا بره و مثل عروس توی خیابون بخرامه. به هر کی میگم میگه هم خدا رو میخوای هم خرما. نظر شما چیه؟
سرکار خانم، من از آرزوی شما حیرت میکنم ولی کاملا عملی است. حالا فقط باید به انسینو لند روور مراجعه کنید.
انسینو لند روور جدیدترین مدل های رنج روور سوپرچارج
با قدرت 400 هورس پاور و رنج روور های اسپورتس تورینگ SUV با موتور سوپرچارج را به بازار ارائه کرد. رنج روور های سوپرچارج قدرت و سرعت را یک جا در خود جای داده است. 818-990-9870 818-990-9870 رنج روور ها و الارتری های انسینو لند روور، پلنگ کوهستان و عروس خیابان. انسینو لند روور همچنان مثل سالهای گذشته نه تنها پرفروش‌ترین نمایندگی فروش لند روور در کالیفرنیا، بلکه مقام اول فروش لند روور در دنیا را در میان دیلرشیپ ها به خود اختصاص داده. در زمان مراجعه به انسینو لند روور، فروشنده های فارسی زبان نیز در خدمت شما خواهند بود. هنگام سرویس اتومبیل شما، یک اتومبیل رایگان در اختیارتان قرار می‌دهند. 818-990-9870 818-990-9870
تحولی عظیم در ارائه غذاهای ایرانی با محصولات غذایی آسان. غذاهای آماده برای مصرف آسان، خورش قرمه سبزی بدون گوشت آسان، آش رشته آسان، آش شله قلمکار آسان، آش جو آسان و شل زرد آسان. کوچی را باز کنید، گرم نمایید، تزیین نمایید و نوش جان فرمایید. غذاهای آماده برای مصرف آسان، بدون کلسترول، کم چربی و بدون پرزرواتیو. غذاهای آماده برای مصرف آسان، پخت و پز آسان با محصولات آسان.
I remember crying tears of joy when I heard his tour of duty was over. But since he's been back, it seems all I do is cry myself to sleep. This isn't the same man I said goodbye to. I know he's been through a lot, but when I ask him if he wants to talk about it, he shuts me out. I watch him struggle as he tries to get to know our son, who was born while he was gone, and our daughter seems angry and acts out. I've also noticed he's jumpy and can't relax. He's not sleeping. Sometimes I wake up in the middle of the night and find him drinking and watching TV, like he's afraid to come back to bed. I wake up every morning wishing he'd let me in, so I can help him and find some way to make our family whole again.
Those who anxiously waited for a loved one to return from combat may find him or her struggling to feel at home again, but no one has to go it alone. To find out where to turn for confidential help, visit mentalhealthamerica.net or call 800-969-6642. A public service message from Mental Health America.
You are listening to 670 AM, KIRN, Radio Iran, Simi Valley, Los Angeles.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. این نکته رو یادآور میشم که این برنامه هر شب از ساعت 10 تا 12 مجدداً پخش خواهد شد و ضمناً تلفن‌های ما 323-520-5476 هست. با شنونده ارجمندی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
بله آقای دکتر، میخواستم بدونم چه قدرتی هست که تمام اعمالی که در وجود ما انجام میشه، آیا اون خدا نیست؟
آخه یعنی چی مثلا؟
این کار این اندیشه دارد؟
نه عزیز، آخه به من بفرمید که یه سوسک و موشی هم که دارن اون کارا رو اعمال دارن انجام میدن، قدرت خدا؟ آخه ببینید تعریف قال قدرت خدا باشه، چه ارتباطی داره به موضوع؟ شما همیشه میتونید هر چی نام بگذارید، حال قدرت خوب، ولی ازش پشتش بدم میخواد چه؟ شما من بگید که تمام اعمالی که من شما این قدرت خودت، بسیار جمله بعدیتون میتونه چه باشه؟ اونی که گیرتون میندازه. پس اگه قدرت خداست ما بگیریم بش.
خب آقای دکتر، همون قدرت خدا بوده که من تونستم چیز کنم، الکل کنار بذارم.
خب قدرت خدا هم بوده شما رو الکلی کرده؟
نه.
یعنی چه؟ خب شما که نمیتونید انتخاب کنید. آقا ببینید، تمام بحث‌ها وقتی یه ذره زمینه علمی دارن همینه. شما که نمیتونید انتخاب بفرمایید. شما برگردید بگید شفا رو خدا میده، مرض رو کی میده؟ پارسال 80 میلیون نفر رو مرض بهش دادن، یادشون رفت شفا بودن مردن. نه دنیا رو اینجوری ساده و سطحی می‌بینید. متاسفانه عرض من درست بود. دنیا رو اولا با ملاک‌های خودمون نسنجیم، دوم اینقدر ساده نگیریم. دنیا یه ذره پیچیده‌تر از اینه. شما الان میرید دانشگاه، می‌بینید 50 تا دیپارتمنت وجود داره، هر کدوم تو رشته‌های خودشون هستن. بنده یک کمی مشکل، نه مشکل، شاید یه پرسش چشم داشتم. 4 تا متخصص من گفتن این تیکه کار من نیست، برو سراغ اون. اون تیکه کار اونه، برو. من فهمیدم این چشم منو امروز حداقل ای بس حتما بیش از اینه، 4 تا متخصص مختلف متفاوت هر کدوم دارن یه جاشو کار میکنن. آخه همچین دنیایی داریم، دنیایی که برای یه چشم کوچولو اینقدری این متخصص میگه این کار من نیست، این تخصص من نیست، من این کارو نمیتونم بکنم، نمیخوام بکنم، یه کسی دیگه میتونه بکنه. و اونجا برو، اون دستگاه رو میخواد، اون ابزار رو میخواد، اینجا نمیشه، تو ایران نمیشه، تو اروپا ممکنه بشه، یا هر چیزی از این قبیل. به من شما میگه دست از این ساده انگاری برداریم که مسائل آخر کار بشه همه چیز دور قول و محور من که این منم، و بعدم خودمون هر جور دلمون خواست انتقام انتخاب کنیم. من که نمیتونم بیام برگردم بگم شفا رو خدا میده. پس مریضی رو کی میده؟ برو از روز اول میتونست نده این مریضی رو، بعدم شفام نده. ما این مریض نمیشدیم، شفام نمیخواستیم بدیم. کی ما رو مریض میکنه؟ خود ما مریض میشیم. یعنی چی؟ پس شفای ما چیه؟ بله اگر این شفا اون گونه است، پس اون جایی که دوا و دکتر نیست آدم ها چرا خیلی بیشتر میمیرن؟ پس این به کسی ارتباط نداره. جهان یک قوانین داره که اون قوانین کار میکنه. اینا نفی خدا نیست ها. اینا ابدا بنده چون مجبورم اینو عرض کنم، نمیخوام سوء تفاهم بشه، بنده به وجود خدا باور دارم. اما دیگه نمیارمش تو زندگی خودم. حالا من رفتم بعدم فرض رو بر این بگیرم من برم تو خودم چیزی پیدا کنم. بنده خیلی تو خودم رفتم، هیچ پیدا نکردم.
من بارها از رادیو شنیدم آقای دکتر که میگن در درون شما یه کسی هست مهربان و این اونو میتونید پیدا بکنید، باشون باش دیل کنید.
نه آخ بذارید اون آدم، نه نه ببینید بذارید اون آدم ها بیان با من صحبت کنم. آخه این که شما اگر نظر اونا رو قبول میکنید به عنوان نظر خودتون و با دلایل خودتون بگید، این که دیگران میگن که این که درست نیست. خب دیگران ممکنه، این که شما من بفرمایید انسان به نظر میرسه که یه گرایش اخلاقی داره به دلیل روحش و هست، ولی گرایشه. درست میشه که من و شما یه گرایش داریم پیانو بلد باشیم، اما 90% مردم دنیا به این دنیا میرن، از این دنیا میرن، یک دونه آهنگم رو پیانو نمیزن. گرایش خیلی متفاوت است تا این که باشه. یا ما هممون یه گرایش داریم زبان یاد میگیریم، ولی اگر یه بچه رو بردید زبان بهش یاد ندید، بلد نیست، فارسی یاد بدید، فقط فارسی بلده، ژاپنی و چینی بلد نیست. بنابراین این که یه نیروهای بالقوه‌ای هست مثل انرژی که توانای انجام کار سر جاشه، ولی کار باید صورت بگیره. به همین جهت است که اتومبیل من و شما هم هست، ولی من و شما که از لس آنجلس سان دیگو نمیرسیم مگر اینکه این 120 مایل رو بریم. نتیجتاً اونا رو نباید با هم مخلوط کرد. عرض کردم اشکال کار این بحثا در اون بحثا نیست. این حرفا رو بنده در همون حد میتونم بفهمم، شاید مخالفتی باش نداشته باشم، اما وقتی قدم بعدی برداشته میشه ازش بخوان نتیجه گیری بکنن کارا خراب میشه.
ولی آقای دکتر شما گفتید که من با خدا اعتقاد دارم.
بله.
و من از شما سوال میکنم اون خدایی که شما اعتقاد دارید چی هست؟
هیچی، مثلا اصلا جوابی ندارم براش.
جوابی
نه ابدا، برای اینکه روزی که من بتونم به شما بگم خدا چی هست، یعنی خدا کوچکتر از من است و من تعریفش کردم. ما فقط یه تصوری از وجودش می‌دونیم. ببین تمام بحثی که در تاریخ فلسفه هست اینه که ما یه تصوری از خدا داریم که احتمالاً زایده فکر ما نیست و این تنها دلیل ماست، یا دلیلی که نه تنها نشانه ماست، ولی کسی نمی‌تونه بگه خدا چیه. روزی که شما گفتید شما فقط چیزی رو می‌تونید بگید چیه که یک ماده باشه، محدود باشه، از شما کمتر باشه یا در حد شما باشه. شما من بگید یه تیکه سنگ می‌تونه بگه شما چی هستی؟ نه. چرا؟ با وجودی که هر دو تا مواد اون عین همه، آنچه که منو ساخته اون سنگو ساخته، ولی چون تفاوت رتبه داریم، اون جماد است و سنگ است و من انسان، او هیچ خبری از من نداره که اصلا من دارم به چی فکر میکنم، چگونه استدلال میکنم. بنابراین ما حتی وقتی ماده هم هستیم من از او خبر دارم، برای که من بر او برترم. بنابراین من فقط چیزایی رو میتونم درباره صحبت کنم که فیزیکی و مادی باشه. اینی که تا به امروز هیچ کس هم راجع به هیچ چیز غیر فیزیکی و مادی حرفی نزد، تازه وقتی هم که توصیفش کردم به زبان فیزیکی و مادی بوده، بر اساس گرامر زبان فیزیکی و مادی بوده. اصلا تمام اشکال کار اینجاست. هیچ کس در طول تاریخ نتونسته بگه خدا چیه، یعنی اصلا چی. ما تنها ای بسا بیشترین کاری که در طول تاریخ فلسفه کردن است بگن خدا چی نیست. یعنی میگن اینم نیست اینم نیست اینم نیست و اصولا اون چیزیست که به عنوان رد و نفی همه صفاته.
پس یه چیزی هست ناشناخته،
همون حرفی که حافظ میزنه، آنقدر هست که بانگ جرسی میاد، یه صدایی میاد و احتمالا یه بحثیست که دکارت میکنه که او در ما این احتمال وجود خودشو گذاشته. به بیان دیگه ما فقط یه فرض وجودی او رو داریم، تازه اونم از نظر یه کسی مثل فروید یا از نظر کسی مثل پیاژه یا در بحثایی که شده این است که این ناشی از اصل علیتی است که در ذهن کودک از 8 ماهگی است. بنابراین اونا هم راجبش بحث و صحبت کردن. هیچ کس هم یادتون باشه چیزی رو اثبات نکرده. ما اصلا موضوع اثبات نیست. روزی که شما بتونید وجود خدا رو اثبات کنید که دیگه یا اثبات اثبات نیست یا خدا خدا نیست. آخه یه چیزی که در چارچوبی قرار بگیره که باید اینقدر فیزیکی و مادی و محدود و در کنترل ما باشه و به نوعی ما محاط بر او و او محیط یا ما محیط بر او و او محاط در ما باشه، آخه اینا یه مقدار کارهای فلسفی است که در این زمینه شده و به هر حال وقتی ما باش آشنا نیستیم خب خیلی راحت میتونیم اینا رو بگیم. آدمام در گفتگوهای روزمره و عادیشون صبح تا غروب دارن این حرفا رو میزنن، بندم از رادیو تلویزیون هم میشنم، ولی به نظر من بیشترش یه مقدار از حد باور و اعتقاد بگذاریم که گفتم من بحث دارم، نتیجه گیریهای غلطه، پیامهای غلطه، پیامهای ویرانگره و گرفتاری درست میکنه. یعنی اینا در طول تاریخ هم اختلاف به وجود آورده، مسئله ساخته، بعد آدما به خاطر همین توی خودشون رفتن به این نتیجه رسیدن که شما آدم بدی هستید و بنابراین باید کشته بشید، بعد اومدن فرمان قتل شما رو صادر کرد. آخه ماجرا به همونجا خاتمه پیدا نکرده. اگر در حد یک نظر میماند و در عمل دخالتی نداشت اونقدر مهم نبود. به همین جهت است که این جملات برخی از وقت درسته ولی در حد همون جملهش نتیجه گیریاش غلطه و اونجاست که مسئله آفرینه. بنابراین آنچه که فرمودید به هر حال جای بحث و گفتگو داره ولی در این گونه مواردی مقدار باید دقیقتر و عمیقتر و وسیعتر با این مسائل گفتگو کرد و یه خبری داشت که این حرفها رو بزرگان جهان در طول تاریخ در گفتگوهای مفصل و فراوان و تفکر و اندیشه آنچه که در تاریخ فلسفه هست هزاران هزار بار زیر و رو کردن و خیلی از چیزاشو دور ریختن و به یه کلیاتی و یه اصولی رسیدن، اونم تازه همه بر اساس شک است و تردید، قطعیت و قاطعیتی درش نیست. به هر حال براتون آرزوی بهترین ها.
خیلی متشکرم.
خواهش می‌کنم. رادیو ایران بفرمایید. الو. بفرمایید خانم.
الو.
بفرمایید خانم.
آقای دکتر هلاکویی.
بفرمایید خانم.
من از اروپا زنگ میزنم. رسالی خیلی متکر از وقتی که به من دادین به خاطر پسرم که 25 سالشه و یک نگاهش پروبلم دارم بخواستم با تون هست.
من ممنونتون میشم اگر نزدیک گوشی باشی چون من این مقدار مشکل صدایی شما رو دارم ولی
بهتر شد
ولی اگر بلندترم صحبت کنین سپاس گذارم.
خیلی ممنون، سعی میکنم که بلندتر حرف بزنم. پسر من 25 ساله پسر اولم هستش. من 3 پسر دارم و سن 33 سالگی به دنیا آمد. حاملگی خیلی مشکلی بود، مدت زیادی با افتی میخوابیدم که این امکان داشت که بچه بیفته و برای دونم که به دنیا آمد برای من برای 33 سالگی که خیلی مهم بود که این بچه به دنیا آمد و فکر کنم یه وابستگی عجیبی من به امتصال دارم. بعد چند سال بعد که مدرسه رفت و مدرسه ما در آلمان زندگی میکنیم، بعد مدرسه خیلی درست زیاد خوب نبود و موقعی که 18-16 سال و نیمش بود فرستاده میشه که بوردینگ اسکول که خیلی برامون مشکل بود، گرون بود و تونست خدا رو شکر اونجا دیپلمش رو بگیری. الان دانشجوی اقتصاد. ولی کن من همیشه با این یه مشکلی داشتم، مثل با هم یه رقابت بودیم یا با هم خوب بودیم و همیشه همدیگر رو انتقاد میکنیم و الانم که از خونه رفته و در شهر دیگه زندگی میکنه همینطوره یا از من انتقاد میکنه یا از برادرش. یکی مشکلات مختلفی داریم با هم و در سال 2000 من یه مکتبی گرفتم وقتی که بچه ها گذاشتم مثل برادر دیگه هم داره باش خیلی مشورت میکردم که برای من مهم بود که بینم پسرم که واقعا مثل دوست باش بودم راجبش چی میگه.
نفهمیدم چی چیزو گرفتی؟ من ببخشید نفهمیدم، یه ذره صداتون باز دوباره.
من اینجا درس خوندم تا مدتی که بچه‌ها کوچیک بودن کار نمی‌کردم. سال 2003 مکتب خودم رو باز کردم و به حالت یکمی هابی طوری کم.
مطلب چی بود؟ یعنی چه جور تخصصی شما دارید؟
من مطلب داروسازی و یک رشته مخصوصی که در آلمان هستش من جواز کردم. مطلب به عنوان به حالت هوبی، نه به صورتی که زیاد کار بکنم. یکم عادت خوب خرجی داشت و شیده، ولی اصلا مهم از لحاظ طرف شوهرم مهم نبود که این خرج چه اهمیتی داشته باشه. مهم بودش که من یکمی سرگرم باشم. پسرم به من گفت آخ باش که حرف زدم از چون الهاز اقتصاد الهاز چون اقتصاد میکنه. گفتم به نظر تو چیه این کار؟ گفتم من فقط فکر میکنم که داری ارث ما رو هست بزرگ کمتر میکنی، چون خرج این مطب خیلی زیاده و پول زیاده هم در میمید، ولی مهم نیست به دخلی تو سبت مشغول به این کار.
حالا شما اصلا قرار نیست که این حرف اولا میتونه شوخی باشه، ولی اگر برفرض هم جدی باشه حرفش این است که این کار از نظر اقتصادی توجیه نداره، حق اونیست، ارثی که شما میذارید حق اونیست، چیزیست که از آن شما و همسرتونه، بچه هم قرار نیست زندگیشون رو بخوان با ارث پدر و مادر درست کنن، اگر چنینه فاجعه است. ولی اگر شما آنگونه که فرمودید شما و پسرتون سر به سر هم میگذارید و یه رابطه‌ای دارید که اگر چنینه اسمش رو میذارن مهر و کین با هم یا love hate relation، یعنی
بله.
عشق و کینه هست، نشون دهنده این است که رابطه سالمی نبوده، رابطه درستی نبوده، رابطه‌ای بوده که در حالی که به هم لذت میدادید به هم هم رنج میدادید، در حقیقت حالت زنبور عسل رو داشتید که از این بر عسل میدارید از اون برم نیش میزدید. و روزی که چنین هست خب کار مشکل میشه. اگر این رو فرزندتونم به صورت یه عادتی و یا یه آموخته یاد بگیره و در ارتباط با دیگران به کار ببره هیچ کس
بله متاسفانه با برادر وسطی که اون چون تو بودین اسکول خیلی مهمی مشهوری در آلمان بود، میشه زخم میزد به برادر وسطیش.
حالا چرا اینقدر حساسید؟ حالا فرض بفرمایید یه کسی برگرده من میگه تو احمقی، تو بیشعوری، تو نفهمی، حالا چرا اینقدر خانواده شما اینقدر حساسن که این موضوع رو اهمیت میدن؟ نه اینکه بگم خوبه، وقتی که یه کسی اینجوری هست خوب هست.
حالا انتقاد اینطوری درسته؟ یک بچه یه 20 به 25 ساله که واقعا تا حدودی من میتونم بگم ما فداکاری کردیم 50,000
نه فداکاری کردید که کردید. نه ببینید سرکار خانم مسائل نه اصلا
نه باز رخش بگیشید،
اصلا شما این انتخاب شماست، شما انتخاب کردید به این دنیا بیاریدش، بعدم دیدید خوب درس نمیخونه که ای بس و ناشی از حالاتشه یا اشکال تو کار تربیتشه یا خودش، اونش فرقی نمیکنه، بعد تصمیم گرفتید بفرستید یه مدرسه شبانه روزی بسیار گرون قیمت دارید که دادید، حالا هم که نتیجهش رو گرفتی درسشو خونده آمده، بنابراین شما نمیتونید دای طلبکاری بکنید. پدر و مادر که سرمایه گذاری نمی کنن. اگر قرار اینجوری باشه که خب شما مثلا همون موقع که بچه متولد شد هزینه زایمان و بعدن هر یه لیتر شیری که بهش میدادید با توجه به قیمت روز مینوشتید که آخر کار بعدم صورت حساب برش بفرستید. مثلا حال شما رو میفهمم، ولی من فکر کنم که ماجرای ارتباطات احساسی عاطفی و پدری و مادری اصلا چنین نیست. پدر و مادر قرار این هست که اینقدر آگاهی و مهربانی و امکانات داشته باشن که شاکر و سپاسگزار باشن یه همچین موهبت و نعمتی که اسمش فرزنده پیدا کرد، با این موهبت و نعمت که اسمش فرزنده خودشون رشد کنن، زندگیشون یه بوی، یه طعمی، یه جلوه یه دیگری پیدا میکنه، نوری به چشم به خانهشون میتابه که اصلا همه چیز یه شکل و فرم دیگری میگیره، هر لحظه زندگی با اون بچه شادی لذتی، با مسائل و مشکلاتش هم به عنوان مسئله مشکل خودشون و یا آنگونه که هست برخورد میکنن و بعدن رشد میکنن و هرگز هم نه طلبکارن و نه انتظاری دارن و بعدم رابطه شون هم از این که 5 ساله باشن یا 15 ساله یا 25 ساله یا 45 ساله رابطه ایست مبتنی بر محبت، بر دوستی، بر صمیمیت، بر همکاری، بر یاری، بر مهربانی. من اصلا تعجب میکنم که اصلا وارد همچین بحث و گفتگوهایی بشه، اصلا چه اهمیتی داره این مسائل و جایی برای این بحثا نداره. اینه که من فکر می‌کنم باید یه جور نگاه کرد. بذارید ما پیام‌ها رو بشنویم، من ببینم واقعا مسئله و مشکلتون چیه، چون این توصیف‌ها توصیفی نیست که من شما رو به جایی برسونه، ولی اگر چیزی اذیتتون می‌کنه من در خدمتتون هستم. شنگار ارجمند با ما باشید.
دفاتر حقوقی فرشید عبیر و شاهین خرمی با کادری متعهد و آگاه در مواردی چون تنظیم و طرح وصیت‌نامه، برنامه‌ریزی مالیاتی و امور مربوط به صدمات بدنی شما را یاری می‌کنند. 866 546 7266.
Hello, I'm Dr. John Gaffney, an experienced hair transplant surgeon with Hair Club. I strive to give patients the most natural hairline and coverage by using the most modern technology, microscopic follicular unit hair transplants. I guard my reputation jealously with over 10,000 happy hair transplant patients. I believe in working closely with my patients to understand what they want to achieve. Restoring your hair to a full and natural look and providing excellent patient care throughout the process are my top priorities. خیلی ممنون.
برای تعیین وقت ملاقات با دکتر جان گفنی، این پزشک ورزیده و آشنای جامعه ایرانی، با تلفن 310-601-46-60 310-601-46-60 تماس بگیرید. دکتر جان گفنی.
Do you owe back taxes to the IRS or to the state? You are not alone. Nationwide Tax Relief is here, and we can get you a fresh start. I'm Richard Boggs, founder and CEO of one of the largest tax resolution firms in the country. If you're suffering from wage garnishments, bank levies, an audit, or unfiled tax returns, my staff of expert tax attorneys will step in, step up, and settle your tax debt. Do not fall for the scams that promise everyone some fast, pennies on the dollar compromise. If you owe more than $20,000 in any IRS or state taxes, you've got a serious tax problem. So get serious. Call Nationwide Tax Relief. We're honest and we'll treat you like family. Call us for your free confidential consultation. Again, you're not alone. You've got Nationwide.
Call Nationwide Tax Relief today at 1-800-657-3076. That's 1-800-657-3076.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده ارجمندی گفتگویی داشتیم، به صحبت اون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
آقای دکتر، اشکالی این ما پیدا کردیم روز ایده پاک که سرم اینجا بود با هم حرف میزدیم، من یک آگهی درست کرده بودم برای سایت اینترنتی هم و ازش خواهش کردم که نگاه بکنه، چون الان اون کار داره خیلی کار میکنه، پیشرفت کرده. نگاه کرد گفت آخ کوالیتیش که جالب نیستش و اینا، باید خیلی بهترش داریم درستش بکنی، به اینطوری نمیتونی بذاری تو سایده. خیلی من از آمریکا میومدم اونجا برام درست کردم، فامیلای من در آمریکا زندگی میکنن، گفتن این گفت این خوب نیست، این نمیتونی تو اروپا بذاری، قشنگ نیست و باید درستش کرد. بعد برگشت و گفتش آخ $300 بدی باید درستش میکنم. منم البته علاقم میدونم اشتباه کردم، گفتم من به تو هزارون $300 دادم به خاطر کار که دست داد اینا، که اشتباه میگم اشتباه من بود. از اون موقع با هم دوامون شده، اومد فوری تلفن کرد به دیگه که قطارش میره، برگارش گرده سفرش قطار و رفت و از اون موقع نه تلفن میکنه نه به میلمون جواب میده. من پسر وسطم که جنوب آلمان دست میخونه بردیمش اونجا، با هم قرار داشتم، رفتم پیشش گفتم حالا چطور اینا، براش میده برده بودم، گفتم های کوکتل برامون درست، گفتش من الان نه نیم وقت برادو ندارم، الان هم دوستان میان و ما هم دیگه باشو هر همی شهر دیگه که بودیم، گفتیم باشه خداحافظ، فکرم دیگه تموم شد، با هم قرار میذاریم.
من صدات رو باز کم دارم، ببخشید یه ذره بلندتر. نه متوجه شد. حالا ببینم آیا این رفتار نامناسب رو با پدرش هم داره؟
نه.
خب پس چطور شد پدرش؟
اونا با هم خیلی دوست دارن.
خب پس بنابراین شما البته یه ذره حالت خشمگین و طلبکار رو دارید دیگه. شما به نظر من اینگونه که میفرمایید به نظر میرسه زن خشمگین طلبکار ناراضی است و بعدم با بچه‌هاتون معامله میکنید و انتظار دارید که برا... البته این یه طرف. دومی که به نظر میرسه پسر شما حالش خوب نیست. پسر شما احتمالا میتونه یه پسر غمگینی باشه، میتونه یه پسر خشمگینی باشه، میتونه پسر ناراحت بشه. حالا بذار از شما دو تا سوال بکنم. بقیه درباره پسرتون چه نظری دارن؟ از پدرش گرفته، برادراش گرفته یا دیگران؟
اونا میگن که وسطی میگه که خیلی انتقاد میکنه از من. و پسر کوچیکم که الان اونم یه کشور دیگه هست که سال کلاس 11 همون میگذارونه، با اونم یه موقع با هم دیگه خوب نیستم، خیلی انتقاد.
نه ببینید، من عرضم این نیست. نه شما به عرضم تر. حرف این است که اونا میگن پسر بزرگ شما چه عیب و ایرادی داره؟
که خیلی انتقاد میکنه ازشون.
خب بنابراین بچه خشمگینیه، بچه متجاوزیه. غیر از اونا با بقیه مردم چگونه است؟
دوستای خیلی خوبی داره، خیلی دوره برش هستن.
بنابراین با خانواده مسئله داره. خانواده شما یه محیط جنگ بوده. خانواده شما یه خانواده. ببینید شما، البته نمیخوام وارد این بحثا بشم، این که چه خبر بوده در فرزند تو نمیدونم، پسر شما میتونه اصلا مشکل کم بوده توجه و تمرکز و اینا داشته باشه و اون سبب شده که این گونه دچار مسئله بشه. بعدم شاید اگر دوست نداشته، اگر دوست نداشته، وقتی در 16 سالگی به مدرسه شبانروزی فرستادش، میتونه بهش ضربه زده باشه، چون بسیار از بچه‌ها وقتی این موقع میفرستنشون این نمیخوان، فکر کنن که ما رو نخواستن، ما رو بیرون انداختن یا دنبال هدف‌های دیگری هستن. یعنی ما براشون مهم نیستیم، مهم این است که مثلا دیپلم بگیرن. و اینا میتونه بر بعضی از بچه‌ها گرفتاری به وجود بیاره. به نظر من شما مادری کنید، شما یه مادر مهربانی هستید، نه طلبکارید، نه خشمگین، نه ناراضی، نه حق این حرفا رو دارید. به علاوه بهش نشون دادید، گفتید این وبسایت من چیه، اونم گفته بیخود. بعد گفتید چیکارش کنم، گفته 300 یورو بده تا درستش کنم. شما میتونستید یا فکرشو نکنید یا ببینید چیکار می‌خواید بکنید، ولی اینکه شما به هم بریزید و بعدم اون جوابو بدید، خب اونم دنبال بهانه میگشته بره. معناش این نیست که حرف اون میتونسته شوخی باشه، جواب شما میتونسته شوخی تر باشه، ولی به نظر میرسه شما با هم مسئله دارید. ببینید ماجرای مهر و کین تو برخی از آدما در حدی است که اصولا وقتی به پدر و مادرشون میرسن یه موضوع پیدا میکنن که دعوا راه میندازن و این ناشی از آسیب کودکی است. بچه‌هایی که در کودکی آسیب دیدن یه خشمی و یه قهری آگاه و ناآگاه نسبت به پدر و مادر دارن، بنابراین میرسن یه موضوع رو بهانه میکنن، دعوا رو راه میندازن و بعدم میتونن قهر کنن و برن. حالا او نمیخواد شما رو ببینه، نبینه، حالا 25 سالشه، این مدتی که شما هم دیگه رو دیدید که فایده نداشت، حالا این مدت هم نبینید، اصراری هم نکنید، بی خودی هم
تلفن نزنم، میل نزنم،
نه بذارید به پدرش باش بگه که مادر، یا یه دونه میزنید که پسرم من تو رو دوست دارم، هر زمانی که دلت خواست خوشحال میشم با من تماس بگیری، ولی چون احساس میکنم شاید تو نخوای، من هم در این باره تو رو آزاد میذارم. همین سادی، هیچ طورم نمیشه، نه او احتیاجی به شما داره و نه فرقی میکنه. این دخالت ها و حرف ها و صحبت ها فقط یه مقدار در حد عادیش خوبه، ولی وقتی مسئله جدی است اهمیتی نداره. اینی که به نظر من شما کاری بکنید، حتما ولش کنید، در این دنبالش برید که چیکار کنید، چه توضیح دارید، چه توجیه دارید، برای به اون هم که مسئله است. ولی از نظر من اگر میتونید از ناحیه برادرها، پدر یا هر کس دیگری کمکش کنید، برید یه کسی رو ببینه. فرزند شما مسئله و مشکل داره. فرزند شما مسئله و مشکل داره. معناش این نیست که شما ندارید، شما موجبش نیستید، ولی اون مهم نیست. اگر بنده یکی زدم به پای شما، پای شما رو شکستم، حالا مهم نیست که من تقصیر داشتم نداشتم، شما تو خیابونیم، شما یه پای شکسته دارید که باید برید درست کنید. فرزند شما پاش شکسته، من تو اون تردیدی ندارم، به دلایلی که از حرفای شما و حالات شما میشه فهمید. بنابراین تمام نیرو و انرژیتون که این 99% کار رو این بذارید که فرزندتون بره کمک بگیره. همین، اگر این کمک رو گرفت مسئله حل شده، نشد شما مهم نیست که چی بگید، چی نگید، چی کار بکنید، چی کار نکنید، نقش شما کمه کمه کمه، مخصوصا اگر نظر من درست باشه که فرزند شما آسیب دیده. این که شما مادر مهربونی باشید، حرف خوب بزنید، حرف بزنید، پای شکسته منو درست نمی‌کنه. بنابراین من اگر جای شما باشم کاری به کارش ندارم، فقط کوشش میکنم که او بره و کمک بگیره که مسئله پیدا کنه. برای خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
آقای دکتر، من یه سوال کوچیک دیگه داشتم. پسر کوچیک من که 17 سالش هست، از من میپرسید هش گراستی خیلی راحت‌تر و بهتر از الکل. من به عنوان مادر چی بهش جواب
بدم؟ جواب شما این است که نه، نظر طبی چنین هست. بلچه هم این است که شما در بیشتر نقاط جهان اولا مشروب حالا آزاده، ولی
مواد همینی برای من آرگومنت میاره همش،
نه مواد مخدر بده. بعدم شما نظرتون رو بگید، شما باز بینید دخالت نکنه. این بچه ها با این حرفایی که با ما میزنن به جایی نمیرسن. ما اگر یه رابطه خوبی داشته باشیم، بچه های اهمیتی به عقیده و نظر ما بدن که واقع بینانه است، عاقلانه است، منطقی است، علمی است، حرف ما شاید اثر بذاره. 99% آدمایی که کار بدی میکنن که فکر نمیکنن کار خوبی میکنن. شما من یه نفر نشون میدید من سیگار میکشم و خیلی کار خوبی، به من نشون میدید که یه آدم مواد مخدر هروئین میزنه، بعد میگه این یکی از کارهای خوب دنیاست. پس اگر همه آدمای هروئینی و همه آدمایی که سیگار میکشن متعلق کاری که میکنن بده، خب من شما حرفی که به یک کسی میزنیم اینه که این کار بده، خب که اون خودش میدونه. پس بنابراین موضوع و مسئله اصلا این نیست، مهم اینه که چرا اون آدم این کارو میکنه و در این زمینه کمکش بکنیم. بنابراین شما
وقتی با من بحث میکنه میگه خب الکل که آدم بخوره خیلی بدتره، تا یه موقعی یکم گراس بزنن، من همینطوری میمونم میگم
آخه باز شما باز طرز بر این گرفتید که شما برفرض که اصلا این نظر شما، اولا نظر او غلط، حالا برفرض که نظر شما درست باشه اثباتش کنید، فرقی نمی کنه. بنابراین خودتون
در خودتون میکنه،
حالا کار خودتون میکنه. من معتقدم خونه شما بیشتر به جای اینکه پیست رقص بوده که همه با هم برقصن، پیست بوکس بوده، همه میخوان همدیگر بزنن زمین. شما اونجا کتککاری بوده و کتککاری هم از شما، چون خودتون هم جنگی، خودتون هم حالتون پیداست، آدم جنگجوری بودید، بچه هم یاد گرفتن که ما تو این دنیا آمدیم با هم بجنگیم و به همین جد است که متوقف کنید جنگ، و اگه جنگ رو متوقف کنید بقیه هم راحت و آسوده خواهند بود. برحال براتون آرزوی بهترین ها رد خیلی شما بلست کردیم. رادیو ایران بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
آقای دکتر من 37 سالمه، شوهرم 46 سالشه، ما 6 ماهه که به امریکا اومدیم. وقتی که من و شوهرم دو تا بچه داریم، یه دختر 19 ساله یه دختر 15 ساله.
چه مدلی ازدواج کردید؟
20 ساله آقای دکتر. من سنم کم بود وقتی ازدواج کردم. وقتی که ما ازدواج کردیم شوهرم درستش تموم شده بود، داروساز بودش و مثل اکثر جوانای هم به قول من مثل بقیه چیزی نداشتیم. خیلی سعی کردم کمک کردم که با اینکه سنم کم بود بتونیم زندگی خوبی داشته باشیم، مثلا فرض کنیم برای خرید داروخونه، هرچی هدایای ازدواج بود من فروختم، ماشین، هرچی. در هر صورت خیلی تلاش کردیم و نتیجه اقتصادی نسبتا خوبی هم داشتیم. من تو این رابطه از خانواده‌ام هم خیلی کمک گرفتم توی مدتی که سعی می‌کردیم که رشد اقتصادی هم داشته باشیم، ولی جایی که 4-5 سال قبل خب خیلی خوب بود، همه چی خیلی عالی بود، ولی شوهر من همش به من میگفتش که تو به خاطر این مسائل مالی ایران موندی و چشو دنبال این مسائل، ما چرا ایران موندیم، ما باید از اینجا بریم. تو اینکه
سب کنید سوال اول من، آیا واقعا اینجوری بود یا نبود؟
ببینید من وابستگی به مسائل مالی ندارم، برای اینکه بعد نشون دادم که نه من از همه چی گذشتم.
نه.
ولی تلاشم میکردم.
نه. شما میتونید وابستگی به مسائل مالی نداشته باشید، اما یه چیزی بدتر از وابستگی داشته باشید و اون استراب و نگرانی. ببینید بسیاری از آدمای من دیدم که مشکلشون درباره پول این نیست که وابسته به پولن، نگران نداشتنش هستن و بنابراین وقتی که یه شرایط نسبتا خوب اقتصادی است یا به نوعی احساس تأمین و تضمین میکنن، اون شرایط رو میپذیرن. حالا اون مهم نیست، چون میخوام بگم نه
من میخوام بعدن بگم که چه اتفاقاتی
نه اونو بشکرید. نه من چون اون حرفو زدید ازش نمیخوام بگذرم، چون برای دیگران مهم. شما من بفرمایید که همسرتون شما رو حالا نمیگم متهم میکرد، میگفت که تو به خاطر پول اینجا موندی چون
بله.
مثلا یا درآمد بیشتری داری
به خاطر بله وضعیت اقتصادی بله.
حالا آیا این حرف درست بود یا نبود مهم نیست.
نه آقای دکتر، من زیاد علاقه‌ای به اومدن خارج از کشور نبود.
چرا؟
این که 4 تا برادرم اینجا بود، خب مادرم و پدرم اون موقع ایران بودن، مخصوصا پدرم، خیلی دلم می‌خواست که کنار پدرم باشم. بعد از اینکه پدرم فوت کرد و بچه‌ها بزرگتر شده بودن، اونا هم می‌خواستن که از کشور خارج شن، دیگه من شده بودم 3-1. اون وقت تصمیم گرفتیم که خب باشه میشه حالا فکری کرد.
خب ببینید من الان یه سوالی بکنم، شما مگر ازدواج نکردید؟
چرا؟
بنابراین وابستگی و تعهد شما به خانوادتونه.
نشونم بعد دادم برای این که میخوام که بیام بعد از خارج.
نه من بعد از چند سال، خب یه قصه دیگریست. نه ببینید من میخوام یه ذره واقع بینانه با مسائل برخورد کنم. شما خودتون فرمودید که 4 تا برادر هستن، شما اونجا موندید از پدر و مادر مثلا به نوعی با اونا باشید. حالا اگر من بگید یه کمک ویژه احتیاج داشتن که شما فقط میتونستید انجام بدید.
تقریبا.
خب ولی اون 4 تا برادر تعهدشون چی بود؟
برادرام نبودن.
خب نبودن، همیشه میتونه آدم بره، اون که دلیل نشد. بنده فرض بفهمیم 5 تا خواهر برادر هستیم، 4 تا برن، من یکی بمونم، بعد بگم اونا تعهد ندارم، من دارم. خب من چرا نرم اونا یکشون برگردن؟ حالا اون بحث من نیست، من بفهمم چه خبر است.
بعد از آقای دکتر من اومدم امریکا، سعی کردم که از طریق کاری که گرفتم ویزای کار گرفتم، البته وکیل گرفتم، برگشتم ایران. یک سال و نیم طول کشید تا ما بتونیم با ویزای کار من بتونم وارد امریکا بشم.
نصب کنید، یعنی شما از خانواده جدا شدی؟
نه ما با من فقط یک دو ماه سفر اومدم امریکا، تنها اومدم، ویزای توریستی گرفتم، بعد اومدم اینجا کار پیدا کردم، وکیل گرفتم، ولی برگشتم ایران. حدود یک سال خورده ایران بودم کنار بچه‌ها. بعد وقتی که خواستم دو مرتبه دیگه با ویزای کار، چهارتاییمون ویزا داشتیم، برگردیم، من و دوتا دخترام اول اومدم، به فاصله دو ماه شوهر من قرار بود که به من بپیونده، یعنی اومدش. ولی وقتی که آقای دکتر من اومدم از ایران بیرون، ما نه خونه رو فروخته بودیم نه داروخونه رو. داروخونه به نام شوهرم بود، خونه به نام هر دوی ما بود. من به خاطر اعتمادی که به شوهرم داشتم وکالت خط به نام خودش زدم و از کشور خارج شدم، گفتم تو بفروش و بیار. وقتی که من اومدم اینجا، شما فکر کنین با تو دختر جوون من اومدم، دارم خونه میگیرم، دارم و مسائل مختلف و سپنجه نرم میکنم. بعدش به من زنگ زد گفتش که از داروخونه هیچی باقی نمونده، من همه رو قرض داشتم، از خونه هم یک مبلغ بسیار بزرگی رو بابت قرضم دادم.
قرض چی داشتن؟
به من گفت وام داشتم آقای دکتر.
وام از چی داشتن؟ راجع برای چی؟
ببینین خب همین
دروغ گفتن؟
ببینین میخوام همین رو به شما بگم. گفتم که آخه این که نمیشه. گفت من تلفنی که نمیتونم، وقتی اومدم وارد امریکا شدم با تو صحبت میکنم. 6 ماه میگذره از این مسئله. وقتی وارد امریکا شد، بعد دیدم که نخونه رو یه مقدار از اون مبلغ پول رو که خب میگه نیستش، یه مقداری رو منتقل کرده به اینجا، اون خونه ای رو هم که یه ما در واقع سر به سر یه معامله رو انجام دادیم، یه خونه ای رو هم که اونجا خریده به نام خودش زده. هفته قبل بهش گفتم که خب حالا اون خونه رو که تو به نام خودت زدی، حالا این مبلغی که تو میگی که قرض داشتم رو به من نشون بده که چطوری قرض داشتی. آیا تو هیچ توضیحی برای این مسئله نداره، فقط میگه که من کم آوردم تو داروخونه، من کم آوردم، تو باید به من اعتماد کنی. بعد از اون آیا خطی در اومده به نام برادرش که میتونه براش خرید کنه، میتونه تمام حساب‌های بانکی او رو که بلند مدت، کوتاه مدت، الکترونیک میتونه فراوری کنه. متوجه شدم که در یک شرکت بهداشت دارویی سهم داشته که من اصلا از این ماجرا خبر نداشتم آقای دکتر. به مدت 20 سال وقتی بهش میگم که تو چرا به من نگفتی و بچت باید بدونه که فرزند تو سرتو گذاشتی زمین، زن تو بچت بدونن که تو این شرکت دارویی سهم داری، میگه اون اصلا ارزشی نداره، اون هیچ ارزش نداره. میگم خب چطور برادر تو میتونه اینو واگذار کنه، میتونه از سهم و سودش استفاده کنه، ولی زن و بچه تو خبر نباید داشته باشن؟ میگم اگه برادر من دلده. آی دکتر من الان دارم
نه، پاسخهایشون بسیار بیپایه و بیمایه است. ایشون اگر معتقدن اون سهام ارزشی نداره، گفتنش هم اهمیتی نداشت. اگر ارزشی داره یه مسئله. اگر فکر میکنن که پولی که میده به برادرش مهم نیست، اینو میتونه به شما بده، نه. به نظر من شما دو نفر از نظر حداقل مالی نه تنها از هم جدا بودید، گرفتار بودید. من متاسفانه مجبورم به شما بگم چی شده. ایشون شما رو در خانه خودش و همسر خودش ندیده و شما رو در خانه پدر و مادرتون دیده و فکر کرده تعهد شما به اونا بیشتر از خودشه، و یا احتمالاً دو تا بچه‌هاتون که بچهای شما هستن نه بچه‌هایشون. دوم، بهش برگشتن گفتن اگر بری اروپا یا امریکا، اونجا با توجه به دوران ازدواج و مسائل مربوط به خطراتی که هست، این پول میتونه به دست همسرت بیفته یا گرفتاریای درست کنه. بنابراین ایشون به حساب خودش اگر هم بدهی داشته که نمیدونم باید بگه از کجا بدهی به وجود آمده، ولی این نبوده، اون پولا رو اونجا گذاشته، در اختیار برادر گذاشته که هم ای بسا بهره بیشتری بگیره با توجه به تفاوتی که هست، و ضمناً خاطرش آسوده باشه در اختیار شما نیست، و ضمناً همچنین کنترل رو بر روی شما حفظ کرده باشه. بنابراین آنچه که من ازش نتیجه میگیرم، شما دو نفر با هم صمیمی و صادق نبودید و الانم نیستید.
خب آیده تو، من دو تا دختر دارم، ما وارد امریکا شدیم.
نه حالا اون یه قصه دیگریست، بذارید ما پیام ها رو بشنیم، من ببینم که حالا مطلبتون چه سوتا. شنگار عجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
آرمن میناسیان و دکتر اوشین آکوپیان، دکترهای داروساز از دانشگاه USC، آماده مشاوره و رفع نیازهای دارویی شما، هم‌اکنون در دو منطقه در داروخانه رسیدا سینای سابق با شماره تلفن 818-708-CC و در بل ایر فارمسی در شهر نورت هالیوود با شماره تلفن 818-765-1025. تخصص در داروهای ترکیبی، چکاپ رایگان فشار و قند خون زیر نظر دکتر میناسیان و دکتر آکوپیان، دستگاه اندازه‌گیری قند خون رایگان برای بیماران دیابت و سرویس رایگان دلیوری دارو و لوازم طبی در هر دو منطقه، داروخانه رسیدا و بل ایر فارمسی.
فراموش نکنید مهناز هاشمیان بدون هیچ گونه هزینه شما را برای گرفتن وام یاری می‌دهد. 1-800-573-6379 1-800-573-6379 داخلی 327.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبت اون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
بله آقای دکتر. خب. آقای دکتر، موردی هم که هستش اینه که الان از اون هفته که با هم داریم صحبت میکنیم تا که هر وقتی میگه یه بلیط بگیر من برمیگردم ایران.
آنه.
گفتم من به خاطر تو اومدم. من
خاطر... نه یعنی چی به خاطر تو اومدم؟
آیا من زیاد نمیخواستم بیام امریکا؟
نه بنابراین، آخه ببینید همین حرف هست. شما با هم جدا بودید عزیز، شما رفتی سراغ پدر مادرتون، شما رفتی سراغ خانوادش.
اینجوری نبود آقای.
نبوده حتما، از حرفاتون پیداست، ایشون هم پیداست، به علاوه ایشون هم الان اینجا فکر کنه شما رو اینجا گذاشته و داره. حالا اون صحبتاتون به جایی نمیرسه. اینکه شما ببینید بحثی که میکنید بحث مفیدی نیست. شما بهش بگید من به خاطر تو اومدم، خب برگرد پس من میرم. بله، ایشون که الان تازه میگه من میرم.
بله،
بنابراین این کسی نیست که حالا فکر میکنه که اتفاقا اینجا خبر نیست. به من بفرمایید که یعنی واقعا چه خبر است و بچه‌ها چگونه به ماجرا نگاه میکنن.
بچه‌ها مات و مبهوت موندن آقای دکتر. این اون چیزی نبود که ما فکر میکردیم. یعنی 20 ساله که من نمیدونستم که شوهر من اینجوری میتونه از اعتماد همه ما سو استفاده کنه. همشون ماتن. بچه‌ها اصلا نگاه میکنن فقط میگن یعنی چی آخه؟
نه بذار ازتون یه سوال کنم. فرض کنید آنگونه که نظر شما بود، اگر داروخانه و خانه و همه اینا فروش میرفت میشد 100 دلار.
بله.
ایشون چقدر از این پول رو الان میگه داره و یا با خودش آورده یا میگه در اختیار ماست؟
مثلا 70 دلار.
خب هنوز پس خیلی خرابم نیست. نه این که بگم چون 10 دلارش
هم که من در جریانم آقای دکتر.
نه
وقتی که من شرکت بهشاد آرای
بانم. نه سب کنید. نه من جزئیات که نمیدونم عزیز، من به عددهای شما دارم
طبعا. بله من چیزی
اگر شما فرضتون بر این است که اگر همه چیز درست بود 100 دلار بود، حالا 70 دلارش رو ایشون آورده، اونقدرها نیست که شما الان به این موضوع اینقدر گیر بدید. یعنی به نظر من ازش بگذرید. اولا 10 دلار اشتباه میکنید، بعدم میشون یه 10 دلارشو ممکنه حروم کرده باشه. بنابراین اختلافتون سر 10 دلاره. اینو اینقدر بهانه نکنید. من فکر میکنم که ببینید شما آدم، شما چند خواهر برادر دارید؟ گفتید 4 تا برادر دارید.
بله.
شما چندمی هستی تو این 5 تا؟
من آقای دکتر 6 تا برادر دارم، یه خواهر دارم. من هفتمی ام آقای دکتر.
آخری یعنی؟
نه
یکی با آخر.
بله.
خب دیگه شما یه مقدار آدم مضطرب کنترلینگ شدید. و همسرتون از اینکه کنترل بشه ناراحته. ایشون من مطمئنم اگر بیار رو خط میگه همه تصمیمای مهم زندگی رو ایشون میگرفت. شما کارم میکردی یا نمیکردی؟
بله آقای.
چه میکرد؟
من بعد از ازدواجم درس خوندم، مهندس صنایع غذایی هستم، کار میکردم. بعد الان هم به خاطر کار من ما اینجا هستیم.
نه من اونش اهمیتتون رو نادیده نمیگیرم، ولی همسرتون تو خونه شما در حقیقت از این بعد هر جا میشینید بگید ما 3 تا بچه دارم. من 3 تا بچه، یه پسر بزرگ 46 ساله دارم، دو تام دختر 19 و 15. چون شما حالت مادری دارید عزیز و همسرتون احساس میکنه که نقشی نداره و توانی نداشته و شما به هر حال مدیرتر و مدبرترید و ضمناً نگرانتر و همه اینا دست به دست هم داده و اوضاع رو کنترل کردید. ایشون یه مقداری احساس پنهانکاری و فریب و دروغ و بازی و اینا با شما داشته، یعنی مثل بچه‌ای که چیزا رو از مامانش پنهان میکنه و بران هم همین کارو کرده. بعدم هر وقت شما میگید قهر میکنه یا میگه همینه که هست نمیخوای من میرم.
دقیقاً همینطور.
یا اونجا گیرید عزیز. به نظر من اگه کمک بگیرید میشه اینو درست کرد. فکر شما نمی کنید واقعا ایشون انقدر از اینجا و شرایطش جا خورده که میخواد برگرده؟
نه
بسیار خوب. پس اگر مسئله شماستی من جای شما باشم به خاطر بچه آتش بسه
هنوز زود آقای دکتر، این باید امتحان بده لایسنس بگیره تافل پس کنه، یعنی ما هنوز اول راهی ما آقای دکتر.
خب اول راهی نه
پسرتون
نرید مادری نکنید عزیز. ببینید شما روزی که اشاره کردید به دخترامات و مبهوت مونده من نگران شدم. معناش این است که اونا درگیر این حرفا هستن که نباید باشن، برای که تمام اعتماد و اطمینان اونها رو به خودشون و زندگیشون و ازدواجشون و آینده خراب میکنن. ببینید شما از نظر من یه تیپی هستید که به دلیل نگرانی که ناشی از ترتیب تولدتون هست بسیار کنترولینگ شدید، ولی البته کنترولینگ رو از طریق پذیرفتن مسئولیت انجام میدید. یعنی درست مثل این که من برای این که نگران هستم میگم من میشنم پشت فرمون.
بله.
برای همه رو من این ورون ور میبرم. خب این تیکش درست. ولی اشکال کار این است که اون آدم ها حالا اگر بخوابن من مسئله ندارم، ولی بعدن که وقتی قرنق و ناله میکنن مسئله دارم. وقتی هم که یواشکی اون صندلی عقب نشستن یه چیزی میخورن یا به من میخندن من اذیت میکنم.
دقیقاً آقای.
Yeah. بنابراین شما یک کمک میخواید عزیز، یعنی
میدونی تو مثلا فکر کنم اگر که فرزن شوهر من تالایی میگه من میرم اومد و گرین کارتش هم بگیره اومد و لایسنس هم پس کنه، بعد اگه همه رو ول کرد رفت دیگه.
خب دیگه نه دیگه، پسرتونه دیگه، این کار میتونه بکنه. نه شما از دست از مادری و مادر بزرگی بردارید، شما اون کار دستتون میدی و به نظر من یه جایی اومدید که به هر حال به ایشون هم حق و آزادی اشتباه رو بدید. چرا سر همون ماجرای 100 دلار و 70 دلار دیدید که من چگونه بهش نگاه میکنم؟ چون معنای زندگی با هم معنای این است که من کار رو کمتر کنم. اون زمانی که من دانشگاه در ایران درس میدادم خاطرم از این مقدار شعارهایی داشتم، علتش این بود که فکر کنم کمک میکنه. یکیش این بود که هر وقت 100 درصد حق با شماست 70 درصد حق با شماست، هر وقت فکر کنین 70 درصد حق با شماست اصلا حق با طرف مقابله، ولش کنید به دنبال کار کن. و به نظر من شما احتیاج به این دارید. درست مثل منی که دیدید با شما این مقدار اینجا اونجا دعوا کردم. یک کسی باید هر دوی شما رو کمک کنه که از این بازی خطرناکی که آتش بازی دست بردارید، و الا هر دوی شما میتونید بیافتید توی مسیر و خطی که زندگیتون رو به هم بریزید، دوتا بچه رو از پا در بیارید. اینا هم هنوز تو مراحل آخریه هستن که یه بستا مرحله نهایی آمادگی برای پرواز رو احتیاج دارم، پروبالشون رو نشکنیم. من جای شما باشم بی خودی درگیر این بحثای مالی نمیشم. با همون 70 درصدی که آمده فعلا راضی هستم، این گفتگوارم نمی کنم. یه مقدارم آزادی عمل به ایشون بدید، بچه هارم از این بحثا و گفتگوها و نگرانی ها دور کنید. با وقت است که خودتون و بچه ها میتونید نظر احساس آرامش و لذت بیشتری بکنید، و الا میتونید گرفتار بشید.
خیلی
برحال مواظب خودتون باشید. خوشحال شما تو تمنا میکنم. خواهش میکنم. رادیو ایران بفرمایید. الو سلام بفرمایید.
خوبه آقای دکتر، من جدیدن
من صداتون رو خیلی کم دارم عزیز، اگه میشه کاری بکنید راحت تر بشنوم شما رو ممنون.
من جدیدن روی ارتفاع که میرم احساس دلخوره و ترسی برام به وجود میاد، حتی روی پلهای معمولی هوایی که در رفته آمد روزانه هست.
بله. نه خب این علامت یه مقدار استراب و یه مقدار حتی حمله استراب و حمله وحشت. اگر یه مقدار شدید بشه میتونه کار دستتون بده. شما آدم نگرانی بودید ولی یه مقداری کوشش کردید از طریقایی که به نظر من درسته بوده نگرانیتون رو پنهان کردید، وانمود کردید که نه مهم نیست، خبری نیست، ولی حالا داره شما رو میگیره. این که روی پل احساس بدی میکنید ممکنه گرفتار بشید. آیا شبیه شده که بیدار بشید نفستون تون بزنه و احساس یه مقدار عرق کرده باشید و احساس بدی داشته باشید؟
نه خیر آقای دکتر، ولی حدودا یه 12 سال پیش یه حالت پانیک اتاکی برای مدتی داشتم.
بله.
البته اینم خدمتتون میگم جدیدن یه مقداری زندگیم تغییر کرده و استرس توش هست و مشکلاتی هست.
نه ببینید شما یه دست و پای شکسته ای دارید از قبل که خوب جوش نخورده. مادام که در حالت عادی راه رفتن باشه مسئله نیست، ولی وقتی که یه ذره از فرض کنید یه متر بپرید پایین میتونه اذیتتون کنه. به نظر من جدی بگیرتش. این که میفرمایید هم نگران بودید و شرایط عوض شده، هم استرس و فشار روانی اجتماعی دارید، این مقدمه برای شکستنتونه و اینام اولین علائم انگزایتی اتک و پانیک اتک و یا حتی خودش اصلا. اینه که من فکر میکنم یه مقدار واقع بینانه با مسائل برخورد کنید، یه مقدار اهمیتی به ضرر و زیانهای اینجا اونجا یا مسائل و مشکلات ندید، حتما یه کمک حرفه‌ای بگیرید. شاید برای یه مدتی 3 ماه 6 ماه من فکر میکنم اگر روان پزشکتون، یعنی سایکیاتریست نه پزشک دیگری، سایکیاتریستی به شما دارویی بده، اون دارو رو مصرف کنید، یه مقداری به خوابتون، به تغذیتون و مخصوصا به یه مقدار فعالیت‌های شادی آفرین لذت بخش با دوستان اینور اونور رفتن و فیلم و سینما و اونم نه فیلم غم انگیز و ناراحت کننده، اینا خودتون رو مشغول کنید، برای که توی سرازیری هستید که اگر یه مقدار دیگه برید میتونید بیافتید و اون وقت کار خیلی مشکل بشه، برای که مثلا سابقه شام داشتید. به نظر من اینا علائم اولیه حمله هراس و حمله وحشت و چون باید جدی گرفتش، برای که درست مثل خبری است که به من شما میده، اگر باش برخورد درست نکنیم فقط میتونه اوضاع بدتر بشه. اینه که یه صدای زنگی که نشانه آتش گرفتن یه منطقه کوچکیست بلند شده، اگر شما برید اونجا رو خاموش کنید ما مشکلی نداریم، اگر نه وقتی که یه مقدار بیشتر شد میتونه گرفتارتون کنه. چون اشاره به سابقش هم فرمودید، یه مقداری در این زمینه وضع بدتر. اینه که حتما توصیه میکنم با یه روانپزشک صحبت کنید، یه 6 ماهی دارو میخواید این کار رو هم انجام بدید، بعدم اصلا زندگی رو اینقدر سفت و سخت نگیرید. که درست مانند شنونده عزیز قبلی که دیگه مهم نیست که آدم یه اختلاف نظری 10-20% با دیگری داشته باشه، از اون میتونه بگذره و قبول کنه که احتمالاً اون نظر اون هست و اونم نظر او و ماجرا رو یه جوری به آخر برسونه ولی میتونه سخت گرفتار بشه. به هر حال شما باهاتون صحبت کرد.
متأسفانه آقای دکتر اینو خدمتتون بگم، یه مقداری خوب شرایط زندگی چون عوض شده به این صورت اومده.
خب نکنید شرایط عوض شده بپذیرتش.
بپذیرتم خب با کسی که تو زندگی اومده چه باید کرد؟ آیا غیر من متوجه هستم شما همیشه میفرمایید که اگه چیزی که اثر ناراحتتون میکنه ازش دوری بکنید، ولی یه وقتی که مشکلات خانوادگی هست و دو تا عقیده مختلف با اون چه باید
خب دیگه اونا هم باخه ببینید، عقاید مختلف رو برخی از وقت آدم میتونه از عقیده و نظرش بگذره، به ویژه اون زمانی که عقیده است و نظر و یه قطعیت و قاطعیت اخلاقی یا واقعی نداره. این که من اینو درست میدونم یکی یه چیز دیگه رو درست میدونه، مادام که اخلاقی و واقعی و مهم و اساسی نیست، خب مثلا عقیده غلط او بذار پیش بره. ببینید شما نمیتونید مثل اینمونی که مثلا فرض کنید به شما بگن اگر درجه حرارت بدنتون یا فشار خونتون بره بالا شما رو میکشه، بعد شما برید یه جایی یه کسی $5 شما رو برداره یا یه ماشینی بزنه به شما بگه تقصیر تو بود، خب شما میدونید که اگر برید پاش بیستید اون حقتون رو میتونید بگیرید، اون $5 یا خسارت اتومبیلتون، ولی اگر فشار خون تو رو بالا سکته کردید حالا چه اهمیتی داره که اون پول رو بگیرید یا نگیرید. ما تو دنیایی هستیم که با مسئله داد و ستد روبرو هستیم دیگه، هر چیزی یه هزینه ای داره. شما این که میرید به مغازه $100 میدید یه چیزی میخرید، $100 میدید که اونو میخرید. اینی که خیلی جدی نگیریدش. روزی که شما زندگی رو سخت و جدی گرفتید، زندگی هم بر شما کار رو بسیار سخت میکنه. من معتقدم که به خاطر سلامتیتون ازش بگذرید، حق شماست. اصلا من دیدی در خصوص خانم قبلی هم عرض کردم که داشت اصلا درست این نظر شما 170 من میپذیرم، ولش کنید، یعنی اصلا اهمیتی نداره، چون ما تو دنیا نمیتونیم اینقدر حساس باشیم یا اینقدر انتظار اجرای دقیق عدالت رو داشته باشیم یا احتمالاً بر عقیده و نظر خودمون پافشاری کنیم اون زمانی که باید هزینه‌های سنگینی براش پرداخت. این است که یک کمی زندگی رو عادی بگیرید. اوکی. بنابراین برحال خوشحال شدم که باهاتون صحبت کردم.
قربان شما. سوالم هم آقای دکتر این هم خدمتتون عرض می‌کنم. آیا سیگار و خوردن مقداری مشروبات در
حالتون رو بدتر می‌کنه؟ حالتون رو بدتر. ببینید شما اگر به عرضم توجه فرموده باشید، اصولا انگزایتی اتک و پنیک اتک یه مقدار ریشش در انکار واقعیت و برخورد نکردن با اون و در نتیجه کنار زدنشه، یعنی یه جوری پنهان کردنه، اونی که کار دستتو میده. مشروب و مواد مخدر و اینا سبب میشه که این کار شما راحت تر انجام بدید، در حالی که اگر شما درگیر فعالیت شادی آفرین لذت بخش پر جنب و جوش باشید و اصلا دنیا رو یه جور دیگه ببینید، واقع بینانه تر باش برخورد کردید. و بعدم عرض کردم کمک داروی اینا مثلا رو حل میکنه. اینه که از اصلا از اون راه نرید، اون راه شما رو ظاهرا از درد دور میکنه ولی واقعا گرفتار درد بی درمان تری میکنه که میتونه در بلند مدت براتون مسئله آفرین باشه. بفرمایید.
سلام دکتر.
سلام بفرم. من متاسفانه فقط 4 دقیقه وقت دارم در خدمت.
منم سوالم کوچیکه، زیاد سر طولانی نیست. ببخشید مزاحمتتون شدم. آقای دکتر من 28 سالمه، خانم من 26 سال. هولوش 3 ماه پیش یه دختر کوچیک به دنیا آمد. ما 3 ماهی که اومدیم امریکا. قبل این 3 ماه 4 ماه تو اروپا بودیم که کارامون درست بشه بیایم امریکا. تو این 4 ماه این بچه یعنی تو محیط یعنی همون خونه کوچیک پیش ما بزرگ شد، یعنی تو این 4 ماه گذشت. اومدیم اینجا، خب روزای اول خونه این بمون خونه اون بمون از این چیزا. بعد بچه‌م خیلی داره گریه میکنه، جیغ میکشه، خب این سرش داد میزنه اون سرش داد میزنه.
چرا داد میزنه؟
چه میدونم، مثلا حالا محیط خونه است، مثلا فرض کنید پسر اون خونه که ما توش میمونیم تا مثلا به واسه کوچیک جنگ از سرش داد میزنه، این میترسه.
نه خب اون خب آخه شما نمیخوام، میدونم البته گیر بودی تو، گرفتار بودی تو، آمدید. اولا امید من این بود که یه جا میموندید، حالا که مجبورید بعدم یه جایی که حداقل یه مقداری با شما یا کاری نداشتن یا مهربون تر از این بودن. به هر حال بچه‌ای که این همه جا به جا شده، درست مثل این که مثلا فرض کنید 10 تا پدر و مادر عوض کرده، دیگه اون ثبات و قرار رو نداره. بعدم وقتی اون خشم رو میبینه به هم میریزه. اینی که یه مقدار مشکلات دارید میفرمودید.
بعد دیگه یعنی ما مجبور شدیم، حالا به ادامه حرفایشون، مجبور شدیم بریم یه خونه بگیریم که حداقل نداره، تو فشار میفتیم کار رو، یعنی قبل اینکه زبون یاد بگیریم کار میکنیم که حداقل بچه رو ببریم تو محیط یه حداقل یه ذره ساکت‌تر. ولی من احساس میکنم اثراتش مونده، یعنی شبا گریه میکنه، داد میزنه، مثلا روزا جیغای مثلا میدوی جیغ میزنه. حالا نمیدونم
اون اصلا ترسیم. مهم نیست، اون اصلا مهم نیست. اون وقتی نه خب بچه ترس داره و وحشت داره. ببینید عزیز، مهمترین موضوع در کودکی در برخی از مطالعات نشون داده میشه که مهمترین مسئله یک دستی و یک نواختی سیمنس، یعنی بچه قرار حتی یه نفر ازش مراقبت کنه، مادر، حتی پدر دخالت نکنه، پدر از مادر مراقبت کنه، مادر از بچه. اگرم پدر کاری میکنه عین کارهای مادر رو میکنه، برای که مهم یک دستی و یک نواختی. این قاعده اگر تقریبا تا 2 سال اول هست، شما با این جابجایی و این ور اون ور رفتن و اون همه گرفتار بودن همه اینا رو به هم ریختید، بعدم اومدید اینجا تو خانه‌های مختلف این مسئله رو شید، بعدم برخوردا که واقع بینانه و مهربانانه بوده. برای این طبیعیه، بله بچه شما یه زخمی داره که ممکنه 3 ماه 6 ماه طول بکشه، اما اگر محیط خانه رو امن کنید، با فقط خودتون در ارتباط باشی، اونم خیلی مهربون باشید و بعدم کارهای از این قبیلی که میکنی که میدوه جیب میزنه اصلا مهم نیست. او میخواد حس کنه هست، وجود داره، آزاد، زندگی معنی داره و ازش احساس خوبی میکنه. خودتون رو مقید به این چیزا نکنید.
یعنی من میدیدم مثلا این خانواده مثلا سرش داد میزن، عصبی میشدم، منم سر بچه داد میزدم، خانوم هم سر من داد میزد، تو چرا داد؟
خب دیگه بنابراین خب دیگه یکی به یکی چاقو میزنه، اونم به اون چاقو میزنه، اونم به اون چاقو میزنه، خب همه غلط بوده دیگه عزیز. شما یه مقداری، نمیخوام الان وقتم ندارم، یه مقدار اون انتخاب و اینا آمادگی برای آمدن اینا نداشتید یا با مسائلی روبرو شدید، ولی حالا اونا گذشته عزیز. شما احتیاج به آرامش و تنهایی دارید، آرامش و تنهایی و آزاد گذاشته این بچه. این بچه رو روزی که آزادید ببرید توی پارک بذارید بدو و جیغ بزنه و خودشو به در دیوار بزنه، بذارید اون بچه احساس کنه که تو قفس نیست، خودش خوبه، کارش خوبه، کسی سر به سرش نمیذاره، اذیتش نمیکنه. اگر شما بهش این آزادی رو بدید، 3 ماه 6 ماه ولش کنید، راحت آسوده میشه. بی خودی هم فکر مدرسه و محیط تازه و اینا نباشید، بذارید این بچه اول آروم و قرارشو پیدا کنه، ولی میره اونجا هم با مساری روبرو میشه، گرفتارتون میکنه. اگر میتونید و همسرتون کاری نمیکنن، کنار بچه باشید، فقط ببرنش این ور اون ور که اون آزادی رو حس کنه و اون قید و بندها از میان بره و به هیچ وجه هم اون کار قبلی رو نکنید. یه مقدارم اطلاعات بگیرید که این بچه از این بعد با مسائل روبرو نشه. ولی اینکه جیغ میزنه میده و اینا اصلا عادی عادی است. او میخواد حس کنه وجود داره، زنده است، مهمه و زندگی خودش رو میکنه، با کسی دیگه هم کاری نداره. خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم، براتون آرزو میکنم. تمنا میکنم. شنوندگان عزیز، به پایان برنامه رسیدیم. به امید گفتگوی با شما فردا ساعت 3 بعد از ظهر. روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
عقاید، نظریات و مطالبی که از جانب مجریان برنامه‌های رادیو ابراز شدند، لزوماً بیان کننده نظرگاه‌های مدیریت KIRN و کارکنان و آگهی دهندگان رادیو نیستند. همچنین عقاید، نظریات و مطالبی که توسط شنوندگان رادیو و یا میهمانان برنامه‌ها مطرح شدند، لزوماً نشانگر دیدگاه‌های مدیریت، کارکنان و یا آگهی دهندگان رادیو ایران نیستند.
دکتر اسفندیار اسفندیاری، پزشک متخصص بیماری‌های داخلی، همین جمعه ساعت 2 بعد از ظهر در رابطه با علائم و بیماری‌های شایع با شما به گفتگو می‌نشیند. مطب دکتر اسفندیاری در امسینو 818 990 40 30.
Delvin Jaguar epitomizes the very best in the world of luxury automobile dealerships. You will find innovative technology and sensuous styling in our large inventory, which ranks number one in the US. Bear in mind, over 90% of our customers are categorized as repeats, referrals, or come to us because of our stellar reputation.
خانم ندا افشار، مدیر روابط عمومی گلفین جگوار، اطمینان می‌دهد که فروشندگان ایرانی گلفین جگوار مصمم‌تر از همیشه در خدمت شما هستند. سه هدف اصلی در گلفین جگوار همواره برخورد مناسب فروشندگان با مراجعین، تنوع در انتخاب و دریافت دیل خوب است و به همین دلیل گلفین جگوار در سراسر آمریکا پرفروش‌ترین نمایندگی جگوار است. گلفین جگوار در 15500 راسکو بولوارد جنب فریوی 405، 1-888-778-5102، 1-888-778-5102. در میان اتومبیل‌های اشرافی با انتخاب جگوار نشان دهید که سلیقه متفاوت شما برتر از دیگران است.
With energy costs on the rise, isn't it time to replace your home's drafty, inefficient windows? Custom replacement windows from Sears are low maintenance, tilt in for easy cleaning, and may also help reduce your energy costs. Add beauty to your home.